من
بوده،
خیلی
ناراحتم. نمیدونم نه عرض کنم که من چون میخوام در ارتباط با شما باشه، ناراحت چی هستید؟
ناراحتم که اینقدر گرونی اونجا شده، مردم اینقدر فشار بشونه.
خب این که واقعیت هست، این که متاسفانه هست.
آره اینقدر هم خوش اخلاق هم میگن ما آب آبگوشت رو زیاد میکنیم، ولی نمیشه که بعدن هم
کیا خوش اخلاق هم این حرف رو میزنن؟
مردم ایران بعضیشون که اصلا حرف نمیزن، اصلا میترسن. از آمریکا که ما زنگ میزنیم واقعا میترسن تلفن رو بردارن، ولی اون قدیمی ها که مثلا به ضد حکومت هم یه خود حرف میزنن، بعدن هم اصلا میگه لبخند از همه جا رفته، ولی باز این یه ذره پیرتره، باز یه حرفای شوخ میزنه.
خب حالا شما چرا این فکر میکنید که این ملاک ارزیابی مسائل اجتماعی سیاسی مملکتی برمیگرده به عقیده آدمای عادی و معمولی که با توجه به تازه موانع و محدودیت ها یا به هر حال باورهایی که دارن یه چیزی میگن، اونا که مشکلی رو برای شما حل نمیکنه؟ حالا فرض کنید به 5 نفر تلفن میفرمودید، همه میگفتن داریم میخندیم، یا 5 نفر میگفتن گریانیم، آیا فکر کنید مثلا اوضاع ایران به اون مرتبط بود؟ مگر واقعا اون اندازه گیر ما این نظریاته؟ ببینید به همجاست که یک دو دفعه عرض کردم شما موضوعتون چی هست. بعضی از شما من میفرمایید گرانی هست. خب البته گرانی یه معنایی داره، ولی تأثیرش اتفاقا اگر شما یه عالم کالا و اشیا داشته باشید، یه 50 تا مغازه داشته باشید، با گرانی حداقل در مراحل اولیه سود بسیار هم میبرید، برای که قیمت کالاهاتون مثلا 20% یا 200% رفته بالا. حالا بیاد به جایی که بحث رو اینقدر پراکنده کنیم، چون من باید یه مقدار جهت داشته باشم، چه چیزی ذهن شما رو مشغول کرده یا پرسش خود شما چی هست؟ گرچه مطالبی فرمودید، ولی دلم میخواد که یه مقدار مشخص‌تر باشه که من انتخاب موضوع نکنم، شما انتخاب کنید.
خواهش میکنم. یکی که این جنگ خواهد شد یا نه؟
ببینید عزیز، میدونید پاسخ این مسئله برمیگرده به این که شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دو طرف باشی، و بعدم اشتباهی نه در پیشبینیاتون نه محاسباتون صورت نگیره. بنابراین کسی نمیتونه اینگونه به شما بگه. بعد شما فقط میرید سراغ احتمال. به نظر من احتمال جنگ کمه، خیلی هم کمه. علتش هم این هست که شرایط سیاسی و اقتصادی امریکا و اروپا و حتی اسرائیل رو که این طرف هستن، یا جمهوری اسلامی رو که نگاه کنید، و بعدم سابقه چند ساله و چندین ساله اونها رو، و بعدم آماده نبودنش محیط یا افکار عمومی مردم جهان به ویژه این کشورها برای چنین کاری، و نامشخص بودن عواقب و پیامدهای اون، همه و همه به نظر من همطور که بارها عرض کردم بیشتر بوی بازی سیاسی رو میده. حالا این بازی سیاسی میتونه چند تا جنبه داشته باشه. یک، میتونه واقعی باشه، یعنی یه بازی است که به واقعیت نزدیکه. یعنی آخر کار وقتی من شما برد و باخت کردیم، پولی رو که تو این برد و باخته تو جیبمون میگذاریم، پس بنابراین واقعی شوخی نداشتیم. دوم این که هدف این است که کشورهای مردد در چارچوب تحریم رو احتمالاً وادار کنن که اونا هم در تحریم شرکت کنن، برای که فکر کنن خب خطر بیشتر و بدتری در کار، پس بیاید به چیزی که در موردش قبلا دو دل بودیم یا با منافع ما سازگاری نداشته اون رو بپذیریم. سوم، شاید هدف این است که جمهوری اسلامی رو با این تهدیدها به جایی برسونن که اونا به این فکر بیافتن که البته شاید نه نابودی کشور و مردم، بلکه خودشون میتونه باشه، چون در این گونه موارد که نمیشه گفت اونا میان مراکز اتمی که دیگه توش هستن میزنن و بعدم میرن دنبال کارشون. نه، اونا احتمالاً مراکز دیگر هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حتما به حساب خودش و در حد خودش تلافی میکنه خواهند کوبید، و در نتیجه همه میتونن در خطر باشن. بعدم در این گونه موارد اگر اتفاقی بیفته، معمولا اون چیزی که به عنوان command and control هست و وسایل ارتباط جمعی هست، به عنوان هدف اصلی و اساسی قرار میگیره. در نتیجه کسی در امان نیست که بگن خب بیا جنگ بکنیم بعد ما ازش استفاده میکنیم. یه مقداری با جنگ ایران و عراق که دایره بسته و محدودی داشت بسیار متفاوته. اینجا یه قصه دیگریست. از طرف دیگه ممکنه این گفتگوی مربوط به جنگ در حقیقت تهدیدی باشه برای یکی از جناح‌ها و جانبداری از جناح دیگه، یا کمک به یه جناح برای که جناح دیگر رو بتونه به نوعی سازش یا توافق یا البته گفتگوی متفاوت از گذشته وادار کنه. میتونه مورد دیگرش این باشه که تهدید به جنگ یه مقدار تحریک و تهییج مردم ایران برای برانگیختن باشه که اگر خودتون کاری نکنید دیگران کاری میکنن که احتمالاً همه توش بیشتر و بیشتر آسیب میبینن. احتمال داره که جنگ در حقیقت یه نوع مسئله تبلیغاتی است برای اینکه شاید فرار سرمایه رو فراهم کنن یا گروهایی رو که به هر حال همکنون به نوعی در ارتباط با حکومت دولت هستند از حمایت دست بردارن. ریزش ها در سپاه و به ویژه در ارتش حداقل به گونه ای فراهم بیاد که زمینه رو برای حوادث و اتفاقات بعدی ممکن بکنه. همه اینا میتونه در حالی که تصمیما و یا نظر و عقیده ها هست که به نظر من با گفتگوهای مختلف متفاوتی که میشنویم از صحبت آقای اوباما گرفته امروز یا چند روز قبل وزیر دفاع امریکا تا آنچه که برخی از مقامات دیگر کشورها به ویژه اسرائیل میگن و پاسخهایی که ایران طبق معمول با روال همیشگی خودش میده، همیشه احتمال داره با وجودی که کسی نیتی و یا حتی انگیزه و هدفی برای انجام کاری نداره، در مقابل یه اشتباه یا یه سوء تفاهم یا یه کسی که نقشی نداره کاری رو شروع کنه و شاید نه اینکه حتما چنین دایره اون گسترش پیدا کنه. بنابراین اگه شما به من بفرمایید بر اساس یه برنامه ریزی و بعدن حتی اون احتمال خطا و اشتباه احتمال جنگ ظرف مثلا دو سه ماه آینده، چون شما مثل یه کار فوری دارید باید بید انجام بدید برگردید، چقدر خدمتون عرض میکنم کم، ولی همچنان احتمالش هست و بعدم بسیاری از اوقات اوضاع و دگرگونی ها به صورتی است که هیچ کسی به اون راحتی امکان پیش بینیش نداره، یا کسانی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستن در مقابل پرسش ها یا مسائل تازه‌ای روبرو میشن که با توجه به ماهیت و ساخت اجتماعی و کارکردهاش احتمالاً میتونه در مسیر جنگ یا مخالفت باشه. اون چیزی که حتما باید بهش اشاره کرد این است که مخصوصاً با توجه به آنچه که نامش جنگ در ارتباط با ایرانه، خطراتش برای مردم ایران، برای مردم اون منطقه و خاورمیانه و برای جهان بسیار سخت و سنگینه و پیشبینی اون بسیار بسیار که در مسیر درستی باشه کم. به همین جد است که به نظر من بیشتر افراد آگاه و نیمه آگاه با این جنگ به دلیل مبهم بودن و خطرناک بودن و ویرانگر بودن و از همه و همه مهمتر کشتاری که به دنبال خودش خواهد داشت باش مخالف هستند و بیشتر ایرانیان همچنین بودن. بعدم سخت با این جنگ مخالفم هم بر این که احتمالاً جنبش مردم ایران رو هم میتونه به بیراهه بره در حالی که در حالت عادی نه. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشین شنگ رجمن با ما باشین.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services. مجری به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
با سلام و درود فراوان، شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner و Registered Investment Advisor در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، اینا بالاخره خواهند رفت یا نه؟
بله خواهند رفت. شما نگبرنش، شما سوالات رو خیلی خوب از ایواتم خوشحالم. به نظر من امسال سال آخرشونه، به احتمال بیش از 80%، بنابراین خواهند رفت. حالا شما میخواید صبر کنید دیگه، بعدن و خیلی ها با هم برید دیگه.
نه آخه هر 30 سال یه دفعه اینو مصدق و
نه نه از این حرفا نزنید خانم. تاریخ اینجوری تکرار نمیشه. به 30 سال 30 سال چه ارتباطی؟ اگر 2 تا 30 سال شد که شما قانون نمیتونید. نه از این حرفا، اینا حرفا که پای مایه واقعی علمی نداره. حالا علاوه بر قصه 30 سال و اینا، اگر بود خیلی از کشورها هستن که 5 سالن، برخی از کشورها زمانی که ما جوان بودیم تقریبا سالی 2-3 دفعه توش کودتا میشد، از جمله کشور عراق نزدیک خودمون. بنابراین نه، بر اون قاعده های تاریخی عجیب و غریب نرید. بنابراین اگه مطلبی هست و الا من با یکی از دوست جان تمنام میکنم. لطف کردی، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خدا
تمنام میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من دختر 26 ساله هستم و کانادا زندگی میکنم. حدود 3 ساله که از ایران اومدم. بعد یه مشکلی که دارم، من حدود 2 ساله که خب دارم با آدم های مختلف دیت میکنم، بعد ولی خب هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه و نرسیده. و اینکه خیلی دوست دارم حالا بیشتر بهتون اطلاعات بدم که واقعا ببینم که شاید من یه ایرادی دارم یا یه میستیکی رو هی مرتکب میشم. که البته بتونم بگم اکثر اینایی که هم باشون دیت کردم، خیلی هاشون رو من بودم که نخواستم حالا فرست دیت یا سکند دیت، من اونقدر اترکتد نبودم و ادامه ندادم.
شما اصلا شما بسر کنید، با کی آمدید به کانادا؟ تنها یا با خانواده؟
نه با خانواده اومدم.
شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من 2 تا خواهر دارم، یه برادر.
شما تو این 4 نفر
فرزند آخر هستم.
اونا چه جوری هستن؟ اونا با شما هستن یا نیستن؟
نه نیستن، من با پدر مادرم.
دو خواهر و برادر شما کجا زندگی میکنن؟
ایران زندگی میکنن دوتاشون، یکیشون هم اینجا زندگی میکنن.
خب و هدف شما و خانواده از اومدن به کانادا چه بوده؟ یافتن شوهر برای شما؟
نه خب من اومدم اینجا برای اینکه وضعیت ایران خب واقعا خوب نبود اصلا، و اینکه پدر مادرم بیشتر به خاطر خواهرم اومدن اینجا که بچه دار میخواست بشه و میخواستن کمکش باشن.
بسیار
خب اینجا نمیمونن پدر مادرم.
خود شما چی خوندید و چه میکنید؟
من ایران اکاونتینگ خوندم، بعد اینجا هم دارم کار میکنم، تو هم افیس کار میکنم و درس هم میخونم.
مشکل داره مهاجرت و اقامت که نداری؟
نه من اقامتمو دارم.
بسیار خب، حالا چجوری شما که حساب رسید، حساب این آقایونی که به تور خور شما خوردن چجوری رسیدید؟ مشکلتون چه بوده؟ دنبال چی میگردی؟ شاید ما براتون پیدا کنیم.
من دنبال یه ریلیشنشیپ جدیم و دوست دارم خب ازدواج کنم، دوست دارم فامیلی داشته باشم مثل خودم. حالا تو همه این موردا حالا من مشکل نستم، تو دو سه موردشون خب اونا بودن که منو ریجکت کردن و میدونم خب طبیعیه، برحال آدم میره دیت و قرار نیست که همه از آدم خوششون بیاد، ولی خب این دو مورد آخر یه جورایی من هرت شدم و دلیلش هم این بود که این دو مورد که من رو ریجکت کردن برداشتای بسیار اشتباه در مورد شخصیت واقعی من کردن و این بود که یه لیبل به من چسبوندن.
چه لیبلی به شما چسبوندن فکر میکنی؟
این مورد آخر برداشتش این بود که من دختریم که دنبال فان بودم و البته خیلی کوتاه بود، من حدود یک ماه و نیم بود با این آقا دیت کردم، که آره برداشتشون این بود که من دنبال فانم و اصلا از ایشون از اول خوشم نیومده بود و الکی فقط دارم تایم میگذرونم با.
چطور ممکنه که همچین؟ این که لیبل نیست عزیز، این یه تصوری است که اگر ایشون نظرش هست و شما غیر از این بوده، حتی با یک 5 دقیقه صحبت که یک من برای ازدواج جدیم، دو برای ازدواج با یه آدمی با اطلاعاتی راجع به تو دارم به عنوان یه احتمال جدی هستم، چرا یه همچین موضوعی رو حل نکردید؟ یعنی که این چه چیزی بود؟
ایشون اصلا قبول نکرد، برای اینکه اینجوری بود که ما خب چند جلسه با هم دیت میکردیم و توی این مسیری که داشتیم میرفتیم خب من خیلی آروم آروم پیش میرفتم، برای اینکه خب دوست نشم یه هویی بپرم وسط یه ریلیشنشیپ که بعد از مدت ها بفهمم اشتباهه و خودم هرت بشم و اون آدم رو هرت.
نه آروم آرومتون مقصودتون از نظر مقدار دیدار بود یا خب یعنی چی آروم آروم؟ تفاوت آروم آروم و تونتون چیه؟
مثلا ایشون به من میگفتش که تو زیاد افکشن نداری به من، نمیدونم مثلا وقتی من مثلا میبوسمت انگار که اینترستد نیست، و من میگفتم که خب خیلی کوتاهه که ما هم گرده.
خب شما چرا فکر میکنید که ایشون اصلا به شما اینترستد بوده؟ برای اینکه معمولا قرار است از یک کسی واقع بینان به این موضوع نگاه کنه، بگذاره یه چیزی در شما پیدا بشه، رشد کنه، و بعدم این که وقتی که وارد جنبه یه مقدار جسمی یا جنسی دارید میشید، که خب شما فکر نمی کنید ایشون انتظار داشته شما هیچ قید و بندی برای رابطه نداشته باشید؟
شاید این طور بوده.
حالا باید نصب کنید اگر این طور بوده ایشون که به دنبال ازدواج نبوده احتمالا، یا ازدواج رو با بستان نوع دیگری که باش آشنا بوده شروع کرده. حالا بذارید ازتون در مورد همین دوتا بپرسم، این دوتا چند سالی است که در کانادا زندگی میکنن؟
این مورد آخر از 28 سالش، الان از 15 سالگی هم کانادا زندگی میکنه.
اون یکی قبلی چی؟
اون 35 سالش بود و تازه اومده بود، مثلا 2 سال بود اومده بود.
خب حالا اون یکی چون ببینید شمایی که در ایران بزرگ شدید معمولا بهتر است با کسی که یه مقدار زیادی عمرش ایران بوده آشنا بشید، برای که واقعا اگه شما برید سراغ کسی که بیشتر عمرش کانادا بوده، من فکر کنم تفاوت فرهنگیه حتی برخی از اوقات بیش از ایرانی یا کانادایی ممکنه خودشون نشون بده. ولی ببینید هم ایشون به نظر من به گونه خاصی با موضوع برخورد میکرده، هم شما که حالا به یک بار دارید نتیجه گیری میکنید با یک کسی که یک ماه و نیم آشنا بودید، که شما قرار نیست فکر کنید که این هیچ معنایی جز آشنایی داره و با آشنایی هم یه جوری تموم شده. بعدم اگه دلیل ایشون این بوده، من بیشتر حکم به این میکنم که یا این فرد هیچ قید و بندی برای ایجاد رابطه بین پسر و دختر قائل نیست، و در نتیجه چون شما یه اصولی رو یا به هر حال موانعی رو سر این راه میدانستید و گذاشته بودید با شما مسئله داشته، یا اینکه نه این هدفش به صورت خیلی جدی نبوده، بلکه تمایلش شاید فعلا نزدیکی با شما بوده که چون اتفاق نیفتاده رفته. و الا اینکه تو منو ظرف یه ماه و نیم که معمولا این حرفو شاید یه ماه قبل یا 6 هفته قبل از اون زدن بعد از دو سه هفته تو انتظارشی من چیکار کنم؟ مگر اینکه اینقدر آدم خودشیفته ای من باشم که فکر کنم هر کسی که با من حرف زد همون موقع عاشق من میشه.
خب این آقا خیلی اصرار داشت و میگفت که من دنبال ریلیشنشیپ سیریسم و دنبال فقط
خب نه و... شما اگر یکی به شما گفت ریلیشنشیپ سیریسم بهش بگید که 6 ماه 9 ماه وقت میخواد.
من یه سوال دارم از نظر شما، وقتی آدم داره با یه نفر دیت میکنه تا چند تا دیت اول آدم اجازه داره که خب اوکی کسای دیگر هم در نظر بگیره؟
نه، فقط تا زمانی که ما فقط در مرحله آشنایی هستیم و ترجیح رو اون آدم نداریم، چون بعدش با دیگران رفتن عیبش این است که حتی هر دوتا رو ما خراب میکنیم، یعنی ازدواجا و روابط یا رابطه‌های غلط رو به ازدواج تبدیل میکنیم، رابطه‌های خوب رو ازش دوری میکنیم. اینی که اصلا نه به خاطر مسئله شاید اخلاقی و یا بد آمدن دیگری بلکه صلاح نیست. یعنی اگر شما بعد از دو جلسه دیدید به این آدم علاقه و توجه ویژه‌ای دارید و به نظرتون میرسه که برای شما فرد مناسبی، نباید دیگه با کسی برید. و اگر بعد از ده جلسه هنوز هیچ حال و احساسی پیدا نکردید و وقتایی که با او میگذرونید واقعا یه وقتایی است که فقط برای پر کردن زمان خالی است، مقدار داشتن مثلا یه ایام خوب و خوش است بدون هیچ چیزی که در شما به وجود اومده باشه، خب یک استیای پیدا شد میشه رفت، چون این آدم به صورت نسبتا جدی در نیامده. ولی به همین جاست که من معمولا تو کنفرانس انسان عشق و ازدواج با دوستان حرفم این است که اگر یه عدد بخوام به شما بدم تا 4-5 دفعه ارتباط رو میتونم بفهم، بعد از اون دیگه قرار نیست آدم با بیش از یه نفر بیرون بره اگر هدفش این هست که فرد مناسب رو پیدا کنه. چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، معمولا تأثیر بد و منفی میگذاره تو دریافت و برداشت و انتخاب ما. مثلا فرض کنید شما با یه کسی میرید بیرون و یکی از اینا بعد از این مدت شما رو ترکتون میکنه، یه مکانیزمی معمولا در انسان به کار میفته که حالا که اون منو نخواسته من باید دیگری رو درگیر کنم، چون نمیتونم بپذیرم در آن واحد دوتا یا سه تا مثلا که البته معنایی نداره ولی در ذهن آدم ها میاد شکست تحمل کنم. بنابراین به سمت و سوی ازدواجی میره که اصلا اگر یه مدتی وقت میگذاشت حتما متوجه میشد غلطه، و چون خودش رو یه جوری قانع میکنه که این خوبه پیش میره. چون میدونید در چارچوب ازدواج واقعیت واقعیته، ولی ما به دلیل همه آرزوها و امیدها و حتی خواسته و احتیاجاتی که داریم و یا به خاطر حرفایی که به این و اون زدیم یا در تخیل و تصورمون یه مرد یا یه زنی رو به عنوان همسر انتخاب کردیم، به دلیل اینکه اونا نیروهای بسیار مهم و پرقدرتی هستن، اگر یه موقع تصمیم گرفتیم که دلم میخواد با این آدم ازدواج کنم که خیلی از اوقات اصلا به دلیل حتی بد و غلط و منفیه، آدم ها میتونن خودشون رو قانع کنن و اون تصویرها رو و یا اون نیروهای از قبل رو در مسیری که میخوان انتخاب کنن بسیج کنن. مثلا تعجب نکنید، مثلا حتی بین شما و خواهرتون به صورت آشکار یا پنهان یه نوع رقابت و حسادتی تو این زمینه وجود داشته، و بعد از اینکه میبینید مثلا خواهرتون به نظر میرسه حتی اگر وانمود میکنه به صورت وارونه از این آدم خوشش اومد یا فکر کرد واو این چه آقاییه، شما دیگه تصمیمتون برای ازدواج با این آدم گرفتید فقط به خاطر بازی و لجبازی با خواهرتون، در حالی که فقط خواهرتونه، و حالا به اون سمت و سو میدید که به یک باره ای بس و کوشش میکنید خیلی چیزای بد او رو نبینید، اصلا نبینید، و خیلی چیزای خوب او رو زیر میکروسکوپی بذارید و چند برابر کنید، و حالا دیگه خاطرتون آسوده باشه که مرد ایده رو پیدا کردید. به همین جد است که حتی من توصیه‌ام اینه که وقتی با کسی میرید بیرون حتما تو همون جلسه چهارم پنجم به هیچ وجه به هیچ کس نگید، به هیچ کس. علتش هم این است که نظریات اونا، انتظاراتی که از شما دارن که چه حرفی بهشون بزنید و پاسخی که به شما میدن عامل تعیین کننده اصلا میتونه باشه بیش از خود شما و اون آدم که دنبال یه چیزی برید و نرید. و همونطور که عرض کردم ازدواج هایی رو که نباید صورت بگیره برخی از اوقات حرفای دوربریا حتی وقتی باش مخالفت میکنن به دلیل لجبازی ما با مخالفت اونا موجب میشه، و یا برعکس ازدواجای خوبی رو که احتمالاً در مسیر درستش نمیریم و به همیش بیزاریم. چون آخر کار مخصوصا در دنیا امروز این شمایید که با اون آدم باید 50 سال 70 سال زندگی کنین، نه نظریات دوستتون یا پدر و مادر و خواهر و برادرتون. به همین جهت است که برای چند جلسه اول برای فقط آشنایی، برای آشنایی اون رو میتونم بفهم. حتی شما به دلیل یه زمینه‌ای که از ایران دارید، موضوع آشنایی برخی از اوقات موضوع تصمیم نهاییه، یعنی آدما میان بدون که حتی دختر رو دیده باشن. نمیگم در مورد شما، میان برای خواستگاری که اگر اونا بگن بله، اونم چرا میگن بله، تموم کار. یعنی آدمایی هستن که قبل از اینکه حتی یه دور خوب همدیگر رو دیده باشن و صدای همدیگر رو در زمانها و شرایط مختلف شنیده باشن، به طوری که بار اولی که تلفن میکنه تشخیصش هم نمیدن، با هم ازدواج میکنن. و شما میتونین، چون یه جوری هم صحبت اولتون یه مقدار نشون دهنده نگاه یه دختری بود در ایران که وقتی که از جانب یه کسی به صورت جدی او رو بخوان، او فقط باید فکر بکنه میخواد یا نمیخواد. و این اون مسئله است که برخی از اوقات بدون که خود ما متوجه باشیم ته وجودمون هست. بعدم شما با توجه به سنتون و روابط، حالا حتی رابطه آخری ما و نیم، که اسم اینا رابطه نیست، اسم اینا فقط یه آشنایی است که حتی به یک خوش آمدن هم ای بسا نرسیده، و اگرم رسیده تازه فقط خوش آمدن است به عنوان یه مرد یا یه زن، نه به عنوان همسر آینده و پدر و یا مادر بچه ها. و همجور است که من چیزی در صحبت شما نمیبینم، فقط یه مقدار عجله و این کار رو نکنید. یعنی یه مقداری
آقای دکتر، اتفاقا من اصلا عجله نداشتم تو این رابطه.
پس کی عجله داشت؟
ایشون بود که خیلی عجله داشت.
نه ایشون عجله برای پیشرفت رابطهش با شما داشته، نه ازدواج. نه بنابراین باز موضوع رو با هم خب پس اون که معنایی نداره. از شما هر پسری رو الان تو خیابون ببینید، ممکنه همین الان بخواد با شما خیلی نزدیک بشه، ولی این نشانه اشتیاقش برای ازدواج با شما که نیست. چرا موضوع رو با هم مخلوط نکنید عزیز؟ اشتیاق این آدم ها رو باید فهمید برای کوتاه مدت، بلند مدت، با چه انگیزه و نیت و هدفیه. و الا شما به عنوان دختر جوان 26 ساله دفعه خیلی مشکلی برای داشتن این نوع عرض کنم علاقه مندان و خواستگاران فوری اصلا ندارید. آفرین. نه موضوع رو
من اصلا آقای دکتر آدمی، یعنی دختری نیستم که اونطوری سنتی فکر کنم. اصلا علاقه ندارم به اون ازدواجی که حالا شما میگید.
بنابراین شما قبل از 6 ماه فکر جدی نکنید توی رابطه، اونم اگر آدم
نه. ولی حالا الان این موضوعی که من اذیت میکنه اینه که خب من از این آدم خوشم اومده.
خب اون شما اون نیومده دیگه. خب اون خوشش نمیاد، تموم شد رفت. بله شما احتمالاً اگر ایشون اینگونه که شما توصیف بگید، به نظر من نباید خوشتون می آمد. داره که ایشون به دنبال یه برنامه یا ازدواج بلند مدت و یا رابطه بلند مدت یا ازدواجی نبود.
و اصلا مشکل دیگه که پیش اومد، چون من خیلی دوستم ریالایز کنم این قضیه رو، و اگر که میگم که بفهمم که حالا اگر من میستگی کردم چی بوده. ما آخرین باری که همدیگر دیدیم ایشون به من گفتش که من تو رو توی فیسبوک پروفایلم اد میکنم. من گفتم اوکی، و وقتی که این کار کرد من اصلا اکسپت کردم. و ایشون هم یه رابطه خیلی طولانی داشته 6 سال قبلا که به من گفت 8 ماهه که اون رابطه به هم خورده. ولی وقتی رفتم تو پروفایلش دیدم که تو آلبوماش پر از عکسای خودش با اکسش هستش، و مثلا حتی دوست دختر قبلیش مثلا روز
خب حالا شما مده... چرا خواستید الان یه سوال چرا خواستید ادامه بدید وقتی ماجرا اینه؟
خب من
گفتم
حداقل
قشنگ‌تر
بود.
نه من بحثمون نیست. ببینید شما راجع به مسئولیت خودتون هست، نه سراغ اون. شما برای چی این کارو می‌خواستید ادامه بدید؟ چرا فکر یه کسی است که شما باید بخوایدش؟
یعنی بعد از اینکه این کارو دیدم مثلا
خب رایت
خب شاید نباید ادامه میدادم، ولی آخه ایشون دلیل آورد.
نه با دلیل آورد نه. خب دیگه شما می‌خواید گول بخورید رو پیشونیتون رو نگاه کنید. دلیل نداره عزیز، دلیل نداره. شما قرار نبود قانع بشید. میخواید شما هم به پیام ها رسیدم، ولی من مطمئنم دوستان دیگه هم رو خط هستن. اگر حرف دیگری نیست یا خدافظی کنیم یا میخواید روی خط باشید صحبت کنید.
من یه سوال دیگه هم هست میمونم
روی خط. شنگان عجبن با ما باشید.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در دنیا حالا تو سرترینی ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی
آفرین به نیولوک آفرین به نیولوک آفرین به نیولوک آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر دریافت بوتاکس و درمال فیلر فیشال مایکرودرم پرمننت میکاپ پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005
مباشر مباشر
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی
قربان خاطران حسد آسوده باشد چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند
احسن آفرین به رستوران آتنه میشنویه او
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122 از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو ایران بفرمایید
الو آقای دکتر من حالا میخواستم شما بپرسم حالا پس به نظر شما برداشت یعنی دلیلی که ایشون آوردن که دیگه اینترستد نیستن یعنی دلیل منطقی نبوده درسته
مثلا نفهمیدم ایشون چی گفته بود
ایشون گفتش که من دیگه اینترستد نیستم
آدم ها
بله من دلیل ایشون خب برام مهمه که فکر کرده که مثلا من کسیم که مثلا در کنار ایشون مثلا با کسای دیگم دیت میکنم و دلیلش این بود که دختره که تازه از ایران میان مثل گرگ میمونن و خیلی سلفیشن و دوست دارن که بهترین کیس رو پیدا بکنن تو هم مثلا همچین آدم
ببخشید ممکنه من بفرمایید که ایشون خواهرش برادرش دنبال بدترین کیس میگردن هر کسی میره این حرفا چیه خانم بله ایشون که نظرشون راجع به شما این بوده که گرگید خب حالا شما برای چی میخواید اونجا بمونید شما به ایشون
حرفا من نمیخوام بمونم من دیگه تموم شده این رابطه ولی میگم دوست داشتم که بدونم شاید مثلا یه رفتاری هم من اشتباه بوده
نه ببینید عزیز ببینید شما هنوز دنبال شکار شوهرید شما رفتارتون اشتباه بوده و این شمایید بذارید همین که هستید باشید کسی خواست نخواست چرا میخواید رفتارتون رو عوض کنید برای اینکه شکار رو به دست بیارید بعدش میخواید چیکار کنید با خودتون و او ما قراره تو رابطه خودمون باشیم و وقتی که اون آدم اون چیزی که ما هستیم و خواست و پسندید یا ما پسندیدیم با هم ازدواج بکنیم تا اینکه ببینیم ایشون دلش میخواد من اصلا راجع به سیاست حرف نزنم خب حرف نمیزنم راجع به مادرش هم چی نگم بسیار خب اون موقع دیگه من که نمیخوام ازدواج کنم من اونجا دنبال یه هدفی هستم که بیشتر بوی شکار رو داره ببینید اون حرف اون حرف درستی نیست ولی شما نگاهتون یه ذره اونجوری هست و از اولم دیر باهاتون شوخی کردم شما یه جوری به این موضوع نگاه میکنید که مثل این که یه کاری باید کرد یه معامله باید کرد و باید کم داد و زیاد گرفت یعنی دو تا چند تا میشه میخوای بخری 5 تا میخوای بفروشی 3 تا بعدم یه آدمی آمده به شما و به قول شما یه برداشت غلط رو داشتی بعد شما رفتید تو فیسبوکش اون ماجرا رو دیدید بعد به شما گفته دیگه نمیخوام شما چرا هنوز اونجا موندید غیر از اینه که به نظر من ماجرای شما بیش از اونی که نمیگم نیست بیش از اونی که مسئله خوبی یا علاقمندی یا به هر حال جالب بودن یا در برای شما باشه مسئله شکار مناسب بوده که شکار فرض کنید خوبی بود من خیلی با نگاهتون راحت نیستم اونم اگر اشتباه نکنم گفتید ایشون 28 سالشه، درسته؟
بله.
خب
بله.
یه کمی برای ازدواج بیش از این پختگی میخواد، نه اینکه من با ازدواج پسر 28 ساله مخالفم، ولی و یه کمی بیش از اینا میخواید. و بعدم ایشون اگر اشتباه نکنم 8 سال توی رابطه یا 6 سال توی رابطه دیگه بوده، 8 ماه تمومش کرده.
بله.
بله خب بنابراین ایشون از سن 21 سالگی تقریبا شروع کردن، 6 سال با یک کسی بودن. شما اونجا اصلا چی کاره اید؟ هنوز اون آدم احتمالاً اون پرونده رو تمام نبسته، دلیل نبستنش هم اینه که تو فیسبوکه. خب این که کار درستی نیست. بنابراین شما رفتید از یه شکار زخمی خواستید شما هم حالا بقیهش رو بگیرید. نه من خیلی عزیز ببینید، نمیخوام بگم سوالتون غیر عادی بود، از یه طرف خوشحالم اینجوری مطرحش کردید، ولی بوی ازدواج مبتنی بر زن گرفتن و شوهر کردن داره. تا یافتن یه آدمی که انسان بتونه باش زندگی رو شریک و سهیم باشه، باش رشد بکنه و دو چیزی که هدف انسان سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی رو بتونن توامان و کنار هم با هم داشته باشن، من اونو نمیبینم. یعنی و بعدم یه دفعه رسیدم شما به این که من چه کار بدی کردم که اینجوری شده که بگی دفعه دیگه نکنم، من باش اصلا راحت نمیشم. شما خودتون باشید، خواستنتون خواستن نخواستن، اگه چیز بدی در شماست به خاطر بد بودنشه، نه به خاطر اینکه دیگران بپسندن یا نپسندن. فرض کن شما به عنوان یه دختر برای حق خودتون، برای آزادیتون، برای حرمتتون بیستید، خب اگه مرد دوست نداره شما که قرار نیست عوض کنید خودتونو، شما باید خودتون باشید، اون بره دنبال کارش. بنابراین یه مقداری صبر کنید، حالا که شما خوشبختانه تو کار حسابرسی هستید فعلا یه مقدار حسابای همه رو برسید فرصتش میاد.
باید یه سوال دیگه هم دارم، این که مثلا این عادیه که آدم خیلی با آدمای زیادی بره دیت بکنه و مثلا از هیچ کدوم خوشش نیاد؟
من نمیدونم، بسته به این که این آدم ها در کدوم منطقه هن، ما به دنبال چه هستیم، کجا پیداش. ببین عزیز، این اصولا باز برم سراغ اون، بس شما دارید یه جوری میرید مثل که تو مغازه بخواید بالاخره یه کفش بخرید، نکنید این کارو، یه ذره بگذارید اتفاقات بیفته. نمیگم جاهایی که ممکن آدم ها رو ملاقات کنید نرید، حتما برید، ولی اگر رفتید توی جلسه دیدید اینجا احتمالا فرد مناسبی نیست، بگید خب حالا این نیمه مناسب نامناسب یا مناسب رو انتخاب میکنم، نکنید. یعنی مثل آدمی که حتما برای امشب یه کفش میخواد بلاخره نشد، هیچ کنون از دار دوست ندارم، ولی خب پس بذار اینو بخرم دیگه، از همه باز کمتر بده، نکنید. یعنی نیاید پایین، چون ببینید برخی از اوقات ما یه هرسی میزنیم تو این زمینه. شما میتونید به 3 تا یا 5 تا مهمونی 100 نفره هم برید، یا آدم مناسب نبینید، باش راحت باشید، بیاد بیرون، فکر نکنید ای بابا رفتم اونجا شاید کسی رو ببینم ندیدم، خب وسط اینا یکی انتخاب کنم. این که نظر شما درباره آدمای ممکن چند اندازه به واقعیت میخونه اون یه بحث دیگری است، چون ممکنه شما دنبال یه چیزی باشید که یا نباشه یا به هر حال اگر باشه به شما ارتباطی نداشته باشه، ولی این متفاوت هست با این که من فکر کنم حالا که اومدم باید یه کاری بکنم. به همجاست که شما فکر کنید در ایران اگر تشت باشید، شما رو نمیگم، 3 نفر میمدن خواستگاری، شما میگفتید نه دیگه، نفر چهارم میگفتن اگر این بیاد ما میزنیم تو سر. خب ببینید این نشوندنده اینه که نگاهی که میکنیم به ازدواج چیز دیگری است، در حالی که برای شما به عنوان آدم تحصیل کرده باید بگذارید و مطمئن بشید یه مقدار این با آشنایی مسئله ندارم، هر جور میشه با آدم آشنا شد باید آشنا شد، ولی بعد از اون بذارید یه مقدار به صورت عادی و معمولی و طبیعیش، بدون اینکه خودمون رو بخوایم قانع کنیم، دیگری رو قانع کنیم، زیر فشار بذاریم، تشویقش کنیم، دست به مانورایی بزنیم، از حیله ها و ترفندهای خاصی تو این زمین استفاده کنیم، همه دست بردارید. اشکال کار این است که پشت سند ازدواج امروز نه دیروز نوشتن بعد از فروش پس گرفته می شود و بنابراین چون پس میارن آدمو، بهتره که آدم جایی که ممکنه پسش بفرستن از اول نره. به هر حال مواظب خودتون باشید، بالاخره شوهر خوب میرسه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنا می کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام. روز کنید فقط بلندتر صحبت کنید در خدمتتون جان.
ممنونم که به من وقت دادین. آقای دکتر، من در مورد پسرم می‌خواستم با شما یه مشورتی کنم، نظر شما رو بپرسم. ما یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کردیم. بعد پسرم بعد از دانشگاهش که البته اتمامم نشد به خاطر مشکلی که با استادش پیدا کرد و یه مقدار لج و لجبازی که شد، بالاخره درسش رو تمام نکرد و چون از اون کشور هیچ دوست نداشت، اونجا و مردمش رو دوست نداشت و اینا، میخواست بره به یه کشور دیگه.
نه سب کنی سب کنی، فرزند شما چه مدتی در چه سنی از ایران خارج شدید؟
5 سالش بود دکتر. من 2 تا پسر دارم به فاصله 4 سال هستن. 9 ساله و 5 ساله بودیم که اونها بودن از ایران رفتیم به کشور اروپایی.
خب این کشور اروپایی چه مدتی موندید که فرزندتون باش راحت نبود؟
ما تقریبا تا 3-4 سال پیشم بودیم.
خب نه وقت من نمیدونم چون سنش رو نمیدونم، یعنی چند سال اونجا بودید؟
حدود الان پسرم حدود 29 سالشه. بعد چون حالا از اول پس پرسیدین، منم از اول میگم
نه خیلی هم. ببینید شما 5 ساله بوده اون پسر که راجع به صحبت کردید اومدید بیرون و بعدش هم تون کشور بوده، تون کشور نزدیک شاید بیشتر از 20 سال اونجا بوده، هنوز بعد از 20 سال خوشش نمیاد.
بله 24 سال اونجا بوده.
خب بعد از اون کشور بعد از 22 سال خوشش نمی آمده؟
نه خیر، دوست نداشت اون کشور رو و تا اون موقع هم چون با ما زندگی میکرد و درس میخوند و اینا، ولی دوست نداشت. حالا شاید هم به خاطر این بود که دوران دبیرستان تو مدرسه خیلی این اذیت شد از طرف بچه ها و معلم و اینا، شاید هم این باعث شد.
شما فکر نمی کنید اگر نه صبر کنید پسرتون در دانشگاه با استادش مشکل پیدا کرده تو دبیرستان، گرچه در سن دبستان آمده به اروپا، همچنان مسئله داشته، این پسر شماست که مشکل داره با دیگران؟
نه، دوران مهد کودکش و دبستانش خیلی خوب بود، یعنی خیلی هم شاگرد خوبی بود، بچه معمولی و شاد و سرحالی هم بود. منتها ما شهرمون رو عوض کردیم، رفتیم به یه شهر بزرگی، دوران دبیرستانش رفتیم به این شهر و دوران تینیجرش در واقع با یه عده بچه های شهری مواجه شد که خب شاید حتما شما اطلاع دارین، اونا اهل مثلا پارتی و مشروب و آبجو و سیگار و این برنامه ها و شیطنت های خودشون بودن و این بچه کلن جدیه و اهل این برنامه ها نبود، همیشه مورد اذیت و آزار و تمسخر اونا قرار می گرفت، به خاطر این هیچ وقت نتونست با اونا راحت باشه و دوران دبیرستانش در واقع خیلی اذیت شد از این نظر. بعد که تموم شد و دانشگاهشو که شروع کرد، البته دانشگاهش هم 1-2 سال نرفت، بعد 2 مرتبه رفت دانشگاه چون مثل این که اصلا زده شده بود، بعد رفت دانشگاه، دانشگاهش هم خوب رفت جلو. آخرین ترمشو که میخواست هرچی زودتر تموم بکنه چون عقیدش این بود میخواست بره کشور رو عوض بکنه، میگفت من اینجا نمیمونم برای زندگی و متاسفانه استادش میخواست اینو 6 ماه طول بده و اونم این ترمو نگذروند و گذاشت و رفت اون که کشوری که
خب من مجبورم یه حرفی بزنم اینجورم اذیتتون میکنم ولی دلم میخواد که حرفو بزنم. من اگر میخواستم یه چیزی بفروشم و هیچ کس نمیخرید میدادم به شما بفروشید، میدونین معناش چیه؟ آخه شما یه جوری راجب پسرتون حرف زنید که ای با ایرادا مال همه دیگرانه. اصلا من فرض کنید رفتم دانشگاه و سال آخر دانشگاه یک استاد بد بی خودی هم دارم، من زندگی آیندمه، خب با این یه جوری کنار میام، شر کارو میکنم، مدرکمو میگیرم میرم، لجبازی که نمی کنم باش.
بله دیگه مشکل ما هم همین بود، ما هم همین من و پدرش می گفتیم و این همین کار کرد، یعنی در واقع همین صحبت شما من قبول، کاملا قبول دارم، لجبازی کرد. و حالا اون کشوری که رفته، باز رفت یه شهر کوچیکش که 5% خارجی بیشتر توش نیست و متاسفانه هیچ موفقیتی نتونسته این چند ساله به دست بیاره، با اینکه خیلی دنبال بیزینس و کار هست و دوره های مختلف و گذرونده، همین الان هم داره همون دانشگاهش رو تموم میکنه که اون کشور قبلی تموم نکرد. ولی نگرانی من و پدرش اینه که ما اصرار داریم این از اون شهر بیاد بیرون چون میدونیم اونا به این اجازه موفقیت نمیدن و این داره وقت تلف میکنه و این اصرار داره که تو اون شهر بمونه.
ببینه سرکا خانم
قبل...
نه سب کنید از سرکا اصلا چرا باز موضوع اینجوری میبینید که اونجا بهش هیچ فرصتی برای موفقیت نمیدن؟ ببینید من متاسفانه نظرم راجع به شما از اول درست بود. چرا شما قبول نمی‌کنید پسرتون بیمار گرفتاره؟ چرا اصلا از یه نگاه دیگری نمی‌دازید؟ این حرفا علامت بیماریه. ایشون حتی بعد از که دبیرستانشو تموم شده که 2 سالی دانشگاه نرفته. بنابراین چرا هر هی دارید ازش دفاع می‌کنی؟ یعنی اینکه مواظبش باشید، مراقبش باشید، کمکش کنید تو باهاتون کاملا موافقم، ولی از اینکه اون چیزیش نیست بقیه است. بعدم الان آوردید موضوع رفتن توی یه شهر، من نمی‌دونم زبون این دو تا کشوری که شما قبلا بودید با اینکه ایشون رفته یکی یا دو تاست.
نخه دو تاست، به خاطر این همینم اونجا درسشو خون، دوره شو دید، باز زبانشو خون. یعنی
آخه شما فکر کنید آدم در سن 28 سالگی تازه با هم شروع تو کشور اروپایی که زبانشو ندونه کاری که میتونه تو همون کشوری که بوده بکنه؟ برای ما کشور خوب و بد داریم، برای ما کشور اروپایی اینقدر تفاوتی دارن که یکی خوب خوبه یکی بده بده. بله حالا تازه محیط بدی باشه من میرم اینجای درس میخونم، مگر من قراره با مردم و ملت و یا احتمالاً سیستم حکومتیش کاری داشته باشم؟ یعنی اینا فقط برای بهانه است برای کار نکردن. یعنی من در فرزند شما برخلاف گزارشتون، چون ببینید شما تنها دوره‌ای که ازش تعریف کردید مهد کودک، مهد کودک که محیط آزمون انسان‌ها نیست. من که تو مهمونی نشون داده نمیشه خوبم یا بدم، شما منو ببرید یه سفر اون وقت میفهمید چه تحفه‌ایم. ببینید شما یه کوششی برای حمایت از فرزندتون کردید که اونجایی که مثبت و سازنده است من کاملا با شما موافقم و خوشحالم، ولی اونجایی که شما دارید یه جوری راجبش حرف میزنید مثل این که یک کسی دیگه مسئوله رو نمیفهمم. و بعدم الان آخرین مطلبی که فرمودید که من قطعتون کردم اومدم وسط صحبتون، این که ما بشکم از اون شهر بیاد. مشکل فرزند شما که شهر نیست عزیز. من اگر یه مشکل قلبی دارم حالا در لس آنجلس زندگی کنم یا سان دیگو خیلی فرق میکنه، نه معمولا هیچی. من فکر میکنم پسر شما قراره یه ارزیابی روانی ازش بشه که اصلا کی هست و چه هست و کجا هست و کجا میخواد بره. من اگر جای شما بودم اون موضوع من بود تا اینکه بحث و گفتگو درباره شهر و فرصت میدنم بیاره شهر بزرگ و به اون شهر کوچیک و بعد آدم بیا تو سنهای بالا بعد از که از ایران اومده 22 سال توی کشور بوده با زبان و فرهنگ آشناست بره یه کشور دیگه که زبانشون نمیگه، حالا بره زبان یاد میگیره برای چی؟ هر رشته که اگر میگن یک رشته خاصی که باید ثابت میکردن استثنایی است و من باید برم اینجا ندارن فقط اونجا دارن به اون زبونم هست من میفهمیدم، ولی ایشون که فرام خواهد یه درسی بخونه در حدی مدرک مثلا لیسانس که تقریبا همه جا میشه خوندهش، این که به خاطر اون آدم پا نمیشه اینقدر جا به جایی پیدا کنه بعدم بره.
نه اصلا میخواد دیگه این کشور زندگی بکنه، به خاطر این میگه اصلا میخواد اینجا بمونه، اومده که برای کار و زندگی.
بله
منتها حالا
شما چه مشکلی توش میبینید؟ میگید اونجا بهش فرصت پیشرفت نمیدن. حرف شما از کجا میاد؟ من اگر به کشوری علاقه مندم و فکر کنم اینجا بهترین محل است برای زندگیم دیگه این چه حرفیست؟
آخه همین مشکل ما هم همینه که اون اونجا رو کاملا خوب میبینه و منو پدرش از دفعه بار اولی که رفتیم پیشش اینو تشخیص دادیم که اون شهر به درد این نمیخوره. یعنی اونجا
بنابراین فرزندتون چرا فکر نمیکنین عزیز میخواد از شما و از زندگی و زنده ها بگریزه؟ چرا فکر نمیکنین که میخواد بره اونجا هیچ کس باش کاری نشه باشه از کاراش هم خبر کسی نداشته باشه؟ من کاملا به اینکه اونجا مناسبش نیست میتونم با شما موافق باشم، ولی به خاطر اینکه جای دیگه هست، برای که من با مشکل قلبم هر جا برم بیماری قلبیمو دارم. من فکر کنم شما اینجوری به موضوع نگاه نکنید عزیز، چون تا به حالم کردید یه اصراری هم در جنبه‌های مختلف صحبتتون بود و گفتم فقط نگاه شماست. این درست بس که من نگاه کنم به شما یا شما مگر نگاه کنید ببینید چقدر صورت تو سفید شده، ولی شما اگر به عنوان بیماری نگاه کنیم میتونه علامت بدی باشه حتی کشنده باشه.
اتفاقا همین ناراحتم کرده، چون با قبل که رفتیم دیدم صحبتهای شما کاملا صادق بود. مثلا وسواس پیدا کرده، کلیدش از جیبش در میاره، چند دفعه زمین رو نگاه میکنه، نور چراغ اتاقای خاموش میکنه، توی تاریکی میره اسلام میکنه مثلا تو حمام، یا اینکه به همه بدبین شده. یعنی حالتای استراب و وحشت و
نه خانم فرزندتون حالا من اینا نمیستم، فرزندتون بیمار عزیز سایکاتیک، روان پریشه، روان پزشک میخواد، دارو درمانی میخواد، روان پریشه دست هم بحث مدرسه و محیط نیست. فرزند شما یه ارزیابی روانی میخواد، این علائم علائم بیماری.
خب دکتر اگر دکتر اونجا اصلا ایرانی نیست.
نه روی خط باشی، روی خط باشی سر خود. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411.
همین چهارشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با لون امریکا.
دنیای موسیقی.
چقدر خوشحالم که من پارسال گیفت کارت دنیای موسیقی رو برای ولنتاین هدیه گرفتم و واقعا که یک دنیای پر از عشق و هنر رو برای من باز کرده. و شمایی که فکر میکنین برای عزیزانتون هدیه ولنتاین چی بدین، من توصیه میکنم بهترین هدیه گیفت کارت دنیای موسیقیه.
سعید دهیمی هستم. خوشحالم که 30 سال درهای دنیای موسیقی به روی شما عزیزان باز است. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. تلفن های دنیای موسیقی 818-881-82-83 310-289-82-83.
در دنیای موسیقی می توانید کلاس های موسیقی، رقص، آواز را نزد بهترین اساتید بیاموزید. دنیای موسیقی در دو منطقه ولی 818-881-82-83 لس آنجلس 310-289-82-83.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters.
For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر. حالا سوال من از شما همین بود که کمکم بکنین من اصلا اینو چجوری راضی بکنم برای دکتر، و آیا دکترای خارجی میتونن با آدم کمک کنن؟ مثلا یه دکتر ایتالیایی آدم بره ولی من ایرانی، اونا میفهمن آدمو از نظر
اصلا مشکلی نیست عزیز، مشروط بر این که شما یا ایشون یک اولا این که میگید چجوری آمادش کنم، متاسفانه مواردی و مشکلاتی از این قبیل، گرفتاری بزرگ، قانع و راضی کردن به اوناست برای آمدن و بعدن ادامه دادن، به ویژه وقتی که ما با زبون و فرهنگ آشنا نیستیم، یا اگرم حتی آشنا باشیم اون روانشناس یا روان درمانگر توانایی گرفتن و نگه داشتن فرزند شما رو نداشته باشه، این مسئله اول شماست. دوم، اگر به هر حال پلو کسی میرید باید بتونید ارتباطی برقرار کنید و موضوعها و مسائل شما یا فرزندتون ترک کنه، اگر نه و الا کی میتونه درباره قند شما یا کلسترول شما یا هر چیز دیگه بدونه اگر آزمایش خونی از شما نکنه و اصلا شما رو نشناسه و یا شما
بدونه. من منظورم اینه که چون اون از نظر احساسی
اصلا به احساسی چه سرکا خانم، نه خانم این حرفا چه بیماری ها، اگر اینجوری بود که اون وقت ما بعد دیگه ماجرای دیگری داشتیم. پس بدمایی که تحصیل میکنن تو انگلستان یا آلمان یا ایتالیا چرا میتونن برن ایران اونجا بیمار معالجه کنن، یا برن بیان تو امریکا در حالی که ایرانی هستن مریض ببینن؟ نه اینا
نه، صحبتم این سوالم اینه که دکترش اصلا خارجی باشه، چون اون تو
سرکار خانم، سرکار خانم، سرکار خانم، شما چرا تو گفتم توی ذهنیت خودتون غرقید عزیز من، چه فرقی میکنیم؟ شما اصلا در آلمان درس خوندید، ایرانی هستید، میاد تو امریکا مریض امریکایی میبینید، میشه گفت چرا ایرانی؟ اصلا ارتباطی به هم نداره. بلو مشکل فرزند شما که مشکل مثلا زندگی زناشویی نیست که ما بگیم مسائل فرهنگی در اونجا نقشی داره. به نظر من فرزند شما با این اطلاعاتی که من میدید گرفتاری روانی داره که همه جا شناخته شده است و یه روان پزشک میتونه کمک کنه، ولی دوتا موضوعش، یک رفتن اوست، آمادگی اوست، دو اینکه اونا توانایی نگه داشتن فرزند شما رو داشته باشن، برای که در کشور اروپایی به دلیل نگاه خاصی که به مسئله انتخاب و آزادی دارن فشاری از ناحیه شما رو نمیپذیرن یا حتی اجازه نمیدن، و اگر فرزندتون نخواد با اونا همکاری کنه همچنان در حاله از این مسائل میمونه. بعدم نوع انتخاب و فرار او و بازیایی که تا به حال درآورده نشون دهنده این است که همچنان شما درگیر بازی های او خواهید بود، و بعدم احتمالاً پسری که از 5 سالگی اومده که اونقدر فارسیش هم نمیتونه خوب باشه که حالا شما ایرانی بخواید پیدا کنید. بنابراین زبانی که شما میتونید باش تکلم کنید حالا هر جا که بودید، یا پسرتون هم اکنون توانایی داره، هر کدوم از اینا میتونه کمک کنه.
فقط من مشکل بزرگم همینه که نمیتونم راضیش بکنم، اصلا اگه اسم دکتر رو ببرم فکر میکنم دیگه هیچ وقت اسم منو نیاره.
ببینید
پس بنابراین این قوم زبونی میتونه،
من نمیدونم. ببینید پس شما اشکالتون خارجی هم نیست. ببینید عزیز، روزی که من بیام حرف شما رو جدی بگیرم، کارت نمیگیرم، که اگر من به پسرم بگم بریم دکتر دیگه با منم حرف نمیزنه، وقت ببینید چقدر بیماره. یعنی مثل اینکه شما من بگید که چای نخور قهوه بخور، من 4 نفر رو بکشم. ببینید این حرفا نشون دهنده این است که خودتونم خبر دارید ولی نمیخواید بپذیرید عزیز. علت که من این بحث رو با شما
گرفتم این حالت رو شد.
نه نه، شما باید از 5 سال قبل میفهمیدید، 10 سال قبل میفهمیدید. علت هم که من به شما سخت میگیرم به خاطر اینه که بقیه شنوندگان میشنوند. ما نمیتونیم چون پسرمونه و دخترمونه بگیم چیزیش نیست. ما قرار است که یه مقداری موضوع رو جدی بگیریم. و الانم عرض میکنم اینکه چه باید بکنید، من نه شناختی از شما و پسرتون دارم نه رابطه. برخی از اوقات راههایی هست با توجه به امکاناتی که دارید، ولی فرزند شما بر اساس حرفایی که من میزنم همون کمی کمی که اشاره کرد بیماره. شما اینو بپذیرید که او بیماره. حالا ببینید یه آدم
در چه حد این بیماری
من
چه حد
نه ببینید عزیز، شما درباره پسرتون این تیکه آخرتون 15 ثانیه حرف زدید، جمع حرفای قبلیتون مستقیم راجع به او که به موضوع مرتبطه به 3 دقیقه نمیرسه. من بتونم تشخیص بدم که یک چه بیماری است، بعد چه شدتی داره، بعد چه باید کرد. خب اون دیگه خیلی عرض کنم بیش از خودخواهی، چیزای دیگه میتونه باشه، ولی حکم به این که مگر ماشین دم خورد شده میتونم بگم تصادف کرده، ولی اینکه کی زده و تقصیر کی هست و آیا کسی توش مرده یا نه رو نمیدونم. بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید با همسرتون صحبت بکنید، یا با خواهر یا برادر بزرگترش، نمیدونم اون که ازش 4 سال بزرگتره، که هر سه ببینید راهی که بتونید او رو به یه دکتر خوب برسونید چه هست. معمولا هم قبلش باید بتونید به اون دکتر همه اطلاعاتو، ولی نه به گونه‌ای که با من مطرح کرد، همه اطلاعاتی که واقعیت هست رو بدون اظهار نظر و توضیح و توجیه بگید، و او رو مطمئن کنید که اطلاعاتو داره که وقتش رو تلف نکنه بتونه، و بعدم ازش انتظار داشت باشید که امید ما به توست که این پسر رو قلاب کنی و بگیری. اگر یه همچین آدمی پیدا شد، اگر شما یه همچین صحبتهایی کردید، اون وقت میشه مطمئن بود که به نتیجه میرسید. به هر حال امیدوارم که این مشکل هم.
اجازه بدین آقای دکتر، من اگر با رفتن خودمون به شهر اونا، یعنی اقلا در اطرافشون نزدیکیش باشم تا این بحرانش بگذره، میتونم کمک بکنم بهش، یا رفتن و نرفتن من به نزدیکی اون بیفایده است؟
احتمالا بیفایده است عزیز. او اصلا داره از شما میگریزه، شما اصلا به نظر من نمیخواد اینو بپذیرید. او اصلا دنبال بازی و بهانه میگره. کسی بعد از 22 سال توی کشور اروپایی که نمیره توی کشور اروپایی دیگه که زبانشو نمیدونه بی دلیل، و بعدم توی شهر کوچک، اونم شهری که خارجی توش نیست، اونم برای که میخواد بره اونجا گم شه، بعدم این حالاتو داره. شما حضور و وجودتون به دلیلی که کمکش کنید بره دکتر بله، ولی اینکه برید اونجا یا نزدیک او زندگی کنید برای اون خاطر که شما هم دارید کار او رو میکنید. مثل که من باز با بیماری قلبی برم یه شهر دیگه، بعد به مادرم هم بگم تو بیا برو یه شهر دیگه، که مشکل قلبی 99% به کار دکتر من و قلب من مرتبطه، به جابجایی و محل اقامت من و خانواده من ارتباطی نداره. نه، موضوع رو جدی بگیرید در حد بیماری عزیز و با بیماری و به عنوان بیمار و دارو بهش نگاه کنید تو بیمارستان. یعنی موضوع شما دکتر، دواست، بیمارستان، بیماری فرزند. مشکل شما نه جاشه، نه تحصیلاتشه، نه شهر بزرگ، نه شهر کوچک، نه محل اقامت. برای امیدوارم به تو اینو حل کنید. یه ذره موضوع رو میخوام جدی بگیرید، برای که من نگرانم اتفاقات بدی بیفته و پشیمانی داشته باشه.
ممنونم.
امیدوارم نظر من غلط باشه، اشتباه بکنم، چون من مجبورم اون جنبه بد و منفی رو بگیرم که مخصوصا خانواده ها رو، به ویژه مادران رو که تاثیر و تصوری از فرزندانشون دارن که با واقعیت نمیخونه، رو مقدار به اون نزدیک کنم. به هر حال امیدوارم نظر من غلط باشه. به هر حال امیدوارم همه چیز بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمنام. سلام.
خواهش.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من اینه که به نظر شما
کمی اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ببخشید با جان.
سوال من اینه که به نظر شما چند نوع قرائت از اسلام وجود داره؟ آیا این اسلامی که آقای مثلا ملا عمر و آقای خمینی و آقای خامنه ای ارائه کردن در این منطقه از جهان، این اسلام واقعیه یا این چیزایی که بعضی از آقایون اصلاح طلبا سعی میکنن این مسئله رو صیقل بدن و یه چیزایی ازش حذف کنن، اون اسلام واقعی؟
بله، بذارید من یه پاسخی به سوالی عرض کنم در چارچوبی که به هر حال کمی دربارش میدونم. من متاسفانه یک نه تخصصی تو زمینه ادیان به اون صورت دارم که ادعای شناسایی رو داشته باشم. کمی میدانم، بی خبر نیستم، حداقل همه کتاب‌های منسوب یا منتسب به ادیان رو میگم، همه یعنی کتاب‌های اصلی رو، تعدادش هم از چند ده و شاید صد میگذره، رو با دقت خواندم، بعضیارم بیشتر از یک بار، پس کمکی خبر دارم. ولی این بحث رو از یه چارچوب دیگه مطرح میکنم، شاید پاسخ مناسب تری باشه. ببینید عزیز، اولا بیاد شما فرض رو بر این بگیریم که ما یه کتابی رو میخونیم. من و شما وقتی یه کتابی رو میخونیم، از اون کتاب یه دریافت و برداشتی داریم که اگر خود استالی یه کتابی رو بخونید و 3 سال بعد یا 13 سال بعد یا 20 سال بعد بخونید، برداشت متفاوتی دارید. علت چم این هست که هیچ کتابی روی اولین لغت و اولین مطلب که میرسه به 20 کتاب دیگه نمی نویسه. پس بنابراین من و شما یه برداشتی داریم، یه دریافتی داریم. حتی شما الان عرایز من خدمت شما از به تعداد شنوندگان واقعا برداشت‌های متفاوته. این مورد اول داشته باشید. دوم، برخی از کتاب‌ها هستند یا ماهیت برخی از کتاب‌ها هستند که اصولا مبهمند. یعنی شما با یک کتاب مبهمی روبرو هستید. به همینجاست که فرض بفرمایید حتی شما وقتی اشعار حافظ رو میخونین، من دیدم دوستان مختلف با توجه به میلشون تعبیرهای متفاوت دارن. یکی می و معشوق رو همین می و معشوق این جهانی میگیره، یکی این ورش آن جهانیش میکنه. به همین سادگی یه مرتبه از یک دختر خانم زیبا، حالا شما تو بغلتون خود خداست، حالا چی کارش میخواید بکنید و چجوری تو بغل شماست نمیدونم. پس ببینید، دومش این است که این کتاب ها چند دازه آشکارن، چند دازه کتابایی هستن که به گونه‌ای که صحبت میکنن، ای بسا 70-80-90-99% مردم تقریبا برداشتی نزدیک به هم دارن. یعنی اگر شما الان بفرمایید که هوا یه لس آنجلس بارانی است یا باران میباره، که البته نمیباره، یا فعلا باران نمیباره، خب مردم تقریبا میفهمن. ولی اگر برگشتید گفتید هوای متغیری است و دگرگونی هایی دارد که با خودش احتمالاً واکنش های متفاوتی رو از انسان، اگر البته علاقمند به تغییری در زندگی باشد، به دنبال خواهد داشت، همه گیج بشن بالاخره چی شد ماجرا. اشکال کاری که برخی از این کتاب های آسمانی اینقدر مبهمند که در رو برای همه چیز باز میذاره. سوم، بسیاری از اوقات این کتاب ها مرتب و منظم نوشته نشدن. یعنی فرض بفرمایید شما یک کتاب فیزیک و شیمی ندارید که بخش اول و بخش دوم بخش سوم داره. نتیجتاً کتابایی هستن که برخی از اوقات، حتی کتابای بزرگ فرض کنید که دینی رو شما اصلا بیاید از تورات گرفته یا انجیل گرفته یا قرآن گرفته یا باگاواتا گیتا گرفته یا تریپیتاکای عرض کنم بودا گرفته یا ودا بگید که منتسب است یا حتی میشنا و گامارا که کتاب تلمود هست. شما وقتی به این کتابا نگاه میکنید میبینید تقریبا هیچ کدامشون یا در زمان خود اون آدم اصلا نوشته نشده، برخی از این کتابا 20 سال 30 سال 80 سال بعد نوشته شده، 100 سال 1000 سال بعد 2000 سال بعد، و برخی از اوقات اگر هم همون موقع گفته شده همون موقع به صورت کتاب در نیامده. حتی شما میدونید در خصوص قرآن کریم شما بعد از زمان حضرت محمد که همچین کتابی نبود، یعنی آیات بودن، حفاظ قرآن بودن، ولی وقتی در جنگ یه تعداد زیادی از این حفاظ که نزدیک 48 نفر بودن 27شون فکر برم کشته شدن، عمر نگران شد. بنابراین در زمان ابوبکر هم نبود، در زمان عمر هم نبود، عثمان بود که تصمیم گرفت که این رو به صورت کتابی در حدی که اون زمان بود در بیاره. بعد از اینکه اون فراهم شد 4 نسخش کردن، به 4 مرکز اصلی اسلامی فرستادن و از اون به بعد مبنایی شد. شما به 4 تا انجیل، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا اگر نگاه کنید خیلی راحت میتونید ببینید که اینا رو 4 نفر نوشتن که 2 نفرشون اصلا حضرت مسیح رو ندیدن، ولی شرح حال زندگی حضرت مسیح رو دادن و گفتار ایشون رو ارائه دادن. پس بنابراین شما با یک کتاب سیستماتیک در این زمینه روبرو نیستید. یا دوستانی که الان درباره زند و پازند و اوستا یا گاته ها یا گات ها اشاره میکنن، خب اینا در اون زمان ها اصلا شاید کتابتی نبوده، نوشته نبوده، و بعدم نسخ مختلف دارن. شما حتی وقتی به نسخ مختلف شاهنامه مراجعه میکنید که حداقل نزدیکتر از همه ایناست، اون همه تفاوت داره، حتی آنچه که کارهای مولاناست یا حافظه. پس این گرفتاری هم تو سیستماتیک نبودن و مرتب منظم نبودنشه. بعد بسیاری از این کتاب ها به اصطلاح شأن نزول دارن اگر به آیات نگاه کنیم، یعنی یه دلیلی برای صدور بوده، یه موضوعی مطرح بوده، یه داستانی بوده اومده گفته شده. اصلا بدون اون موضوع ابدا نمیشه کتاب رو فهمید. جالبه که یه دی این داستان شأن نزول رو هم میخوان انکار کنن. که حالا عرض بکنم برای چی؟ یعنی شما که نمیتونید شأن نزول و علت صدور رو نادیده بگیرید. آخه یه جمله است که اصلا معنا نداره اگر شما نمیدید داستان چه بوده. در یه جنگی بوده، موضوع بوده، یه مردمی مراجعه کردن، یه سوالی داشتن، یه دعوا و اختلاف بزرگی بوده، یه جنجالی به پا شده، یه قتلی اتفاق افتاده، بعدن در چارچوب اون یه حکمی و آیه‌ای آمده. پس بنابراین وقتی که یه کتابی این چنین پراکنده هست، ماجرای و بعدم مثلا در یه مدت 20 سال 30 سال یا 50 سال نوشته شده که شما نمیتونید، یا مربوط به 50 ساله که شما نمیتونید اون علت نزول و شأن نزول رو یا علت صدور رو نادیده بگیرید. به همجاست که باید اونا رو دانست. بعد از اون برمیگردیم به این که بعد از این که اون حکم و مطلب داده شده، خیلیاش مرتبط بوده به همون زمان، مردم بعدن باش چه کردن. یعنی اگر فرض بفرمایید شما به پسرتون گفتید میتونی بری و بعد بدونیم که قصد این بوده که بره سفر و قبلش رو بدونیم، خب معلومه این گفتن میتونی بری شما در ارتباط با اون سفره. این رو مرتبط کردن به چیز دیگری که نمیتونه باشه، یعنی میشه راجع به موضوع دیگری گفت که این مطلب نیست. بنابراین اون شأن نزوله هست. و بعدم مهم اینه که برداشتا چه بوده. یعنی اگر همون زمان که این مطلب گفته شده برداشت و دریافت این بوده، ای وسا خود پیغمبری که اونجا بوده با اون دریافت و برداشت مخالفت نکرده، یه مطلبی شما پیدا میکنه که بسیار خوب، پس این آیه آمده در جواب این موضوع بوده، یعنی در چارچوب این مسئله بوده. بعد خود فرض کنید پیغمبر مورد نظر شما هم برداشت خودش و مردم این بوده، بر مبنای شما اینگونه عمل کردن. خب این خیلی به واقعیت و حقیقت نزدیک، یعنی اون قرائتی که شما میفرمایید و یا اون برداشتی که هست، پس این به اون مطلب نزدیکتره تا اینکه من و شما یه جور دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. چند تا نکته کوچک دیگه هم هست که مایلم تو این زمینه بیان کنم. اجازه بدید که چون پیام ها اومده اونو بشنویم. من در خدمتتون هستم. تا اینجا اگر حرفی دارید حسالی بزنید، من دنباله عرایضم رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم. من
خواهش میکنم. شنگر ارجمند با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، و آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا می شود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی، این برنامه با اجرای آقای دکتر میرخانی همین شنبه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صحبت من در سوال من در مورد قرائت‌های مختلف.
بله ببینید، من یه نکته باز عرض کنم، چون هم اکنون استاد عزیز ارجمندی در ارجمندی که روی خوشبختانه یه خط ما باز بود تشریف آوردن و دو نکته ای رو که من اشاره کرده بودم رو به گونه دیگه ای مطرح کردن که من چون خوشبختانه صحبتم بسیار آشکار است اونجا عرض کردم. یکی این که گفتم من تخصصی در این زمینه ندارم، ولی به عنوان هر انسانی که همیشه حق داریم حرفی بزنیم با قید احتیاط این کار کردم، بنابراین در اون زمینه مشکل نیست. دوم در خصوص شأن نزول و علت صدور عرض کردم، برای بسیاری از کتاب‌های آسمانی این شأن نزول و علت صدور موضوع رو روشن‌تر می‌کنه، برای اینکه هیچ کدام از این کتاب‌ها به این صورت در حدی که من می‌دونم نوشته نشده که پیغمبری، من نمی‌دونم کی مورد نظر است، 5 صفحه بیاره بگه این 5 صفحه آیات است یا دیشب نازل شده و بفرمایید. من در حدی که می‌دونم یا اونهایی که شرح دادن یا توضیح دادن که مثل داستان اناجیل یا حتی فرض کنید سفر پیدایش یا خروج یا تثنیه یا اعداد لاویان در تورات یا کتاب‌هایی که عرض کردم یا آنچه که هم اکنون ما میشناسیم تریپیتاکا یا باگاواتا گیتا یا کتابایی از این قبیل، اینا در مراحل خاصی اصلا به عنوان یه موضوع اومدن، تو 20 سال اومدن. وقتی یه کتابی فرض بفرمید کلا 300 صفحه است، تو 20 سال میشه سالی 15 صفحه، سالی 15 صفحه در حقیقت میشه ما یه صفحه، ما یه صفحه و نیم. این ما یه صفحه، یه صفحه و نیم را اگر شما یه مقداری بهش توجه کنید، ناچار موضوعی هستن که به مواردی مشخص مرتبطن. و تازه چون حالا اشاره فرمودن، این نکته رو عرض کنم که نظم و ترتیبی هم درش تقریبا نیست، جز تقسیم بندی های خیلی کلی. به همین جهت است که برخی از کتاب ها اولین آیه که آمده در فرض کنید یه جزی از این کتاب هست، آخرین آیه که حداقل میدانیم آمده یه جای دیگه است، و این نظم و ترتیبم تابع اصولی بوده، نه اینکه اصلا نبوده. ولی مطالب رو وقتی شما میخونید به صورت یک دست نیست، شما وقتی شروع میکنید مطلبی رو خوندن موضوعهای مختلف و متفاوت پیدا میشن، و این مخصوصا در اون مواردی که جمع‌آوری شدن و کنار هم گذاشته شدن بیشتر هست. این نکته هم تازه عرض کنم که ما بعد از اینکه یک مطلبی رو خواندیم ازش برداشت و دریافتی داریم، ولی اگر به ما تاریخ نویسان تقریبا توافق کنن و کسی باش مخالف نباشه که این مطلبی که نوشته شده یا این مطلبی که گفته شده رو خود اون کسی که گویندش بوده یا به هر حال بیان کننده این بوده که این کلام خداست چگونه عمل کرده، یا اگر دیگران عمل کردن با اون عمل چه موافقت و مخالفتی کرده، بر مبنای اون میشه به برداشت نزدیکتر رسید. که اگر من و شما الان اختلاف داریم و بعد ببینیم که مثلا در زمان مثلا کریشنا، وقتی کریشنا این حرفو زده بعد خودش این گونه عمل کرده، دوربریا این گونه گفتن، اونم مخالفتی نکرده، در اون مسیر رفتن، پس اون برداشتی بیشتری است به واقعیت. از اون گذشته این کتاب‌ها همیشه مدعی هستند که کتاب‌هایی هستند که هدایت و راهنمایی می‌کنن همه مردم رو، این نعمتی هستند بر همه مردم، این انتظاری است از همه مردم که بعد از دانستن و شنیدنش بر مبنای اون عمل کنن و مسئولن. پس بنابراین موضوعی پیچیده تو در توی نمیخواد نمیتونن باشن که آدمایی باید متخصص و آگاه حرکت کنن. چون من در یکی از این بحث‌های تلویزیونی میگم یه جوری که شما باید یه چیزایی بدونید. خب پس اگه قراره که پس 95% 99% مردم که این کار نیستن، پس به یک اعتبار اونا هیچ مسئولیتی در مقابلش ندارن، برای که نمیفهمن، یا مسئولیتشون این است که باید برن بفهمن چون نمیفهمن چه. و بعدم نگاه کنید به تاریخی که در این زمینه بوده، اگر مطلبی آمده و بعدن صدها بار به شکل و فرمای مختلفی در آمده که من شما نمیتونیم اون رو نفی انکار کنیم. فرض کنید اصل بردگی یا بندگی که دوتا موضوع متفاوتن، یکی بردگی است که ما کارگری رو میگیریم یا کسی رو میگیریم برای ما کار میکنه و او برده ماست و میخریم و میفروشیم، و یا بندگی که کسی برای ما کار میکنه ولی مسئله فردی و شخصی هست، وقتی که میبینیم در هیچ جا برای از میان بردنش مخالفتی نشده، خب میپذیریم با این قاعده مخالفتی هم نبوده. یا فرض کنید ماجرای برابری زن و مرد، وقتی که میبینیم هر چند کوششی هم اگر شده که در بسیاری از موارد نشده، وقتی میبینیم در اون مسیر فعالیت اصلی و اساسی صورت نگرفته، یا درباره تنبیه کودک حرف مشخصی زده نشده، که دیگه بحث تربیتی و بحث آزادی زنان رو از توی یه جملات کلی نمیشه در آورد، مخصوصا وقتی که میبینیم ای بسا میلیون ها نفر، برخی از اوقات میلیارد ها نفر باورمندان اون اعتقادات به گونه‌ای با موضوع برخورد کردن که موضوع چیز دیگری است. اینی که من و شما نمیتونیم به یک بار از راه برسیم و یک مطلبی که مال فرض کنید 2000 یا 3000 یا 4 یا 5000 سال قبله و ظرف 5000 سال گذشته 3000 سال گذشته به نوع خاصی برداشت و دریافت بوده و اون آدمای مدعی به گفته شما یه قرائتی ازش داشتن، یه برداشت و دریافتی داشتن، اون رو به صورتی دیدن و اون رو بر تو زندگیشون ازش استفاده کردن، حالا من شما برای 3000 سال بیان بگیم نه همه اون برداشت ها و دریافت ها اشتباه بوده، این موضوع اینگونه فهمیده میشه، اونم تازه موضوعی که هیچ دلایل دیگری براش نداریم. یعنی اگر من آمدم و فرض کنید از برابری حقوق انسان صحبت کردم ولی شما 30 جمله در جهت نابرابری میبینید و یا عدم مخالفت با موضوع نابرابری، که دیگه جایی باقی نمیمونه. و بعدم عملی که طی مثلا هزاران سال میلیاردها نفر یا میلیون ها نفر انجام دادن، همه رو نادیده بگیرید و حالا من از توش چیز تازه‌ای در بیارم، مگر اینکه شما یه مطلق گرایی داشته باشید، که اونو کاملا میفهمم، که صرف نظر از این که این کلمات کی آمدن، علت صدور، شأن نزول چه بوده، اینا پدیدهای مطلقن. خب اگر اونجوری نگاه کنیم، ببینید اینقدر مسائل جزئی پیش پا افتاده تو این مطالب هست که اصلا با اون بحثای عمومی کلی سازگاری نداره. برای وزدر همه کتابهای به هر حال کسانی که به عنوان مصلحان و مصلحین اجتماعی بودن میشه همه چیزو در آورد. شما از یه کتاب ارسطو و افلاطون اگه دلتون بخواد میتونید همه اصول اخلاقی انسانی رو با تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب به دست بیارید. به همین جهت است که یه مقدار قرار اینه که شما به 1000 نفر آدم که میدید بخونن، اقلا 950 تاش نظری داشته باشن در حالت عادی شبیه شما. ولی اگر از 1000 تا آدم 950 تاش اصلا حرفای شما رو هرگز اینجوری نمیفهمند و بر مبناش عمل نمیکنن، چیزی باقی نمیمونه. نتیجتا گفتگوی قرائت تازه با این فرضه که من و شما فکر کنیم که این کلمات که اولا کاملا حتی اگر کلام خدا باشن کلام به مورد استفاده مردمند و زبان زبان مردمه، گرامر گرامر مردمه، تعاریف مربوط به مردمه. یعنی اگر شما گفتید خوبی یا برگشتید گفتید کره زمین یا برگشتید گفتید بچه، شما قصدتون یه تعاریف عجیب و غریب آن جهانی نیست، همه این جهانی هند. و در نتیجه حتی اگر این کلام کلام خدا باشد، این کلام خدا به زبان مردمه و چون به زبان مردمه تابع قواعد و قوانین شناخته شده است که تو هر جمله ای هست، که همطور که عرض کردم شما میتونید از غزلیات حافظ یا از اشعار مولانا برداشت های مختلف و متفاوتی داشته باشید که برمیگره به ماهیت کار اون آدما. در نتیجه در این زمینه هم اختلاف نظر فراوونه و به همجه است که حتی در داخل خود ادیان از همون آغاز در این برداشت و دریافت‌ها اختلاف بوده، کار حتی به جنگ و کشتار کشیده، بعدم فرقه ها و یا مذاهب مختلف ازش بیرون آمده که در بیشتر موارد حالا هر دلیلی داشته به هر حال در اون قرائت ها با هم مختلف متفاوتن. یا همطور که شما اشاره کردید، شما میتونید در هر کتابی به آیاتی اشاره کنید و از توش محبت و مهربانی بیرون بکشید یا جنبه جنگ رو، درست مثل یه پدر و مادر. من در کار روان درمانی با پدر و مادری روبرو شدم که به حریم حقوق بچه ها تجاوز کردن. حتی اجازه درس کنم که پدری مثلا بوده، ده ها مورد شو داشتم که حتی به دخترش تجاوز کرد. خب شما دیگه در اینجا نامی به اسم انسان و پدری و اینا نخواهید داشت. اما من مطمئنم اگر این پدر 20 سال با این دختر یا 15 سال با این دخترش زندگی کرده، حتما 1500 دفعه جمله درست گفته، بهش گفته درس بخون، بهش گفته که مؤدب باش، بهش گفته که اون آدم رو رعایت کن، به او گفته که اینجا به این آدم کمک کن. ولی شما که یه دفعه نمیتونید بیاد اینا رو سرهم کنید و فراموش کنید که اون پدر چه کرده و حالا بخواید از طریق این او رو به نوعی پاک و خوب جلوه بدید. اصلا مگر یه کسی که قاتل صبح و غروب برای آدم میکشه ثانیه به ثانیه، ای بسا بعد از 30 سال 40 سال یه نفر رو کشته. به همین جهت که در این گونه موارد مجموعه هست که باید بشه نگاهی کرد که اصلا چه پیام میده. یعنی شما اگر از اول تا آخر کتاب رو بخونید، آیا در مقابل 10 تا فرمان محبت آمیز 100 تا فرمان فرض کنید بیرحمی و قتل و جنگ و کشتار توش نیست؟ آیا در مقابل 5 تا حرف جالب و جاذب 100 تا حرف عادی معمولی توش نیست؟ اون یه نگاهی است که ارزش کتاب مشخص کنه. شما توی سخنرانی اگر یه آدمی ظرف یه ساعت دو تا جمله خوب رو میگه، که خب این چند ثانیه رو گرفته، بقیهش چی؟ و اگر احتمالاً 50 دقیقش حرف درست میزنه، 10 دقیقش حرفی است که درست نیست، خب یه ارزیابی دیگری داره. بنابراین در این گونه موارد مسئله اینه که من و شما یه مقدار از قبل تصمیم نگیریم، نیت خودمون رو در جهت درک واقعیت و کشف حقیقت ببریم و آماده باشیم که نظر مختلف و متفاوت رو بپذیریم. و الا شما اگر نگاه کنید به باورهای مردم، مردم سر باورهای خودشون، همطور نظری که راجع به مادر و پدرشون دارن برای همه اون با اونهاست، این باورها با ما میتونه باشه. و آدم روشن فکر اصولا بیش از اونی که درباره آنچه که باور داره میدونه، با درباره مخالف بدونه. یعنی من یه آدمی رو وقتی روشن فکر میبینم یا به هر حال آگاه به یه موضوعی میبینم که در مقابل 5 تا کتابی که در جهت باورش خونده، حداقل همون اندازه اگر نه بیشتر نظریات مخالف مطلع رو خونده باشه که مطالب رو بدونه. به همین جاست که این مسائل خیلی از وقت فرق میکنه که یه دفعه من و شما بریم در یه حاله ای از این که با یه مطلق بودن و قطعی بودن موضوعها و حتمی بودن موضوعها یا یه پیشفرضایی که اصلا کارش دیگه نمیشه کرد، درست مثل این که برگردیم بگیم فرض کنیم این کلام خداست، چون و چرام نداره، همینی که هست، مثلا حرفی در اون زمینه تازه نداشته باشه. حرف این است که از کجا برداشت ما از این کلام اینه؟ اگر خدا یه حرفی زد، همه مردم دنیا یه جور میفهمنش؟ اگر بگیم یه جور میفهمنش، پس بنابراین داستان اصلا قرائت متفاوت معنی. اگر بگیم مختلف میفهمنش، حالا دیگه ما یه ملاکی میخوایم کدام یک از اینا به واقعیت و حقیقت نزدیکتره. و به همین جد است که توضیح دادن و توجیه کردن و سفسطه و مغلطه درباره این موضوع ها اینقدر بالا گرفته که برخی از اوقات انسان مات و مبهوت میمونه که چطور میشه یه همچین جملاتی رو با یه همچین تفسیر و تعبیرهای دگرگون کرد. و اون کسانی که رد و نفی میکنن کاملا، نمیگم به صورت جزئی، برخی از اوقات واقعا شأن نزول و علت صدور معنی نداره، ولی کسانی که رد و نفی میکنند و نه به سنت کار دارند و نه به تاریخ کار دارند و نه به برداشت و دریافت عمومی، از کجا که معتقد هستن که برداشت نظر اونها درسته؟ اون که خودش برداشت شخصی و فردی هست. من و شما هر حرفی رو هر کسی بزنه برداشت شخصی ازش میکنیم. این که شبیه دیگران باشه، نزدیک دیگران باشه، از 100 نفر 90 نفرم مثل ما برداشت رو دریافت یا نزدیک هم بکنن، خب این میشه برداشت متداولی که از این جمله هست. من اگر به شما گفتم فردا شب شام منتظرتون هستیم، خب این جمله هر اندازه مبهمه، تاریخش ممکنه نامشخص، زمانش ممکنه نامشخص باشه، ولی تاریخش نیست. شام منتظر بودن معلوم نشین است که اون چیزی که شام هست رو با هم صرف میکنیم. بنابراین غذایی در کار هست، ممکنه محلش مشخص نباشه، ولی بس با توجه به سابقه ای که معمولا شام منتظرتون هستیم، 100 دفعه شما به خونه من و خونه شما اومدیم، تکلیف کار مشخص است که خونه ما منتظرتون هستیم، چون اگر غیر از اون حرفی به شما میزدم. و بعدم ما در بیان هر مطلبی که داستان تعریف نمیکنیم که بگیم حالا بیا همه موضوع شام رو اولا روشن کنیم، شام چه چیزی است، بعد منتظر یعنی چی هست، بعد کجا حالا خانه بیایم راجبش بحث بکنیم. ما با فرستادن علائم و نشانه هایی یک مطلب ای بسا یک ساعته رو تو یه دقیقه بیانش میکنیم، و این یکی از همون گرفتاری هاست که اگر آدم ها دنبال بهانه بگردن، همیشه در هر صحبتی عیب و ایراد میتونن پیدا کنن که چرا نگفتی در شام مثلا غذا هم هست یا نیست، در حالی که پیام شام خودش با خودش این رو داره. بنابراین اینکه شما بخواید بفرمایید که کدام قرائت، واقعا برمیگرده به اینکه آدما کی هستند و چی هستند. درست شما فرض بفرمایید یک کسی با زبان ادب فارسی آشنا باشه، یک کسی با شعر و به هر حال اون ظرائف و سنت ها یا صنعت شعری یا جوهر شعری آشنا باشه، خب معلومه یه دریافت و برداشتی متفاوت داره از من ناآگاهی که فقط سطحی به موضوع ها نگاه میکنه. علت این که این بحث رو من دلم میخواد بهش توجه جلب کنم این است که وقتی کتاب ها مبهمند، وقتی که کتاب ها از آن قدیمند که با واژه های امروز ما متفاوتن، و حتی بسیاری از وکبولری و واژه‌ای که ما داریم اصلا تو این کتاب ها نیستن، وقتی که ما اونا رو کنار گذاشتیم یه لغات دیگه‌ای به کار می‌بریم، خودش نشون دهنده این است که حداقل در دنیای امروز ما اون موضوع مورد توجه نیستن. حتی من بارها عرض کردم اگر من یک هواپیمایی فرض کنم یا یه هلیکوپتری می‌داشتم و برمیگشتم به 3400 سال قبل و می‌رفتم در جایی که حضرت موسی هستن و مکالمات اونا رو می‌شنیدم، من احتمالاً با منطق و حس و احساس و عقل و استدلال امروزی، نمیگم بهتر یا بدتر، بحث اون نیست، ای بسا بسیار از اوقات اصلا نمیفهمیدم که اونا چرا دارن این کارا رو میکنن، چرا این پرسش براشون مطرحه، چرا اون جواب رو میگیرن، چرا اون گونه عمل میکنن. یعنی این تفاوت‌ها رو امروز بحثایی که مخصوصا در جهت مسئله واقعیت ریالیتی و ابجکتیویتی شده کاملا من شما نشون میده که اصلا موضوع انسان اینقدر روشن نیست. اینکه ما بخونیم و یه برداشت بکنیم نخواهد بود. بله وقتی کتاب مال 500 سال قبل و 5000 سال قبل، اصلا اون روابط و موضوع اون نیستن، و مخصوصا وقتی اینا دیگه ترجمه میشن که دیگه اون مقداری که به واقعیت نزدیک بودن رو هم کمتر و کمتر میکنن. به همین جهت است که در این گونه موارد به نظر من باید یه مقدار آمادگی داشت برای حرف و مطلب مختلف و متفاوت. من این قسمت از گفتگو رو یه مقداری طولانی کردم برای که میخواستم مطمئن باشم تا حدودی حرفم رو در این فرصت کوتاه زدم. اگر همچنان فرصت مطلبی دارید باید ازتون خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو به خاطر آسوده بشنویم و دنباله صحبتمون رو با هم ادامه بدیم.
خواهش میکنم رو خط
ممنون. تمنام کنم شنگار عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش رو فقط از چای ایمپرا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زائد آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411
همین چهارشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000 همین چهارشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با لون امریکا.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متفا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
انجمن دانشجویان ایرانی USC پاکسا تقدیم می کند. آن و آی کنسرت استاد حسین علیزاده و پشمان حفظی شنبه 11 فوریه TCC بالرون دانشگاه USC. مراکز تهیه بلیت میوزیک باکس و شرکت کتاب. تلفن 310-433-5139. تهیه بلیت میوزیک باکس و شرکت کتاب 310-433-5139 paksausc.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، این بحث قرائت‌های مختلف از اسلام ظاهرا خیلی بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم گسترده است. من البته حقیقت میخواستم ببینم شما نظرتون راجع به این، یعنی برسیم به اون نقطه که این برداشتی که فرض کنیم آقای خمینی یا ملا عمر یا آقای خامنه ای از اسلام دارن و پیاده میکنن، واقعا این خود اسلامه یا آقایون اصلاح طلبا چیز دیگه ای میگن؟ ولی الان چون این خیلی کلیه، اجازه بدین من یه سوال مشخص‌تر در این مورد ازتون بپرسم. با توجه به این مسائل تحریم و خطر جنگ و اینکه بعضیا معتقدن، بعضی از به اصطلاح تفسیرگرای سیاسی اینا معتقدن که این فشارا و این حالتی که به وجود اومده این میره که رژیم رو عوض کنه، شما فکر میکنین اصلاح طلبا شانسی برای اومدن سر کار دارن؟ چون به نظر میاد آمریکا و کشورهای غربی موافقت کردن که توی بقیه کشورهای منطقه کشورهای به اصطلاح رژیمای اسلامی بیان سر کار، ولی و ایران هم حالا
البته ببخشید، من مطمئن به این جمله، چون این جمله آخر موضوع تصمیم سیاسیه. ببینید یه مطلبی داره تو صحبتتون، بذار اینو بحث کنیم بعد برمیگردیم، که مثل که مثلا دولت امریکا یا فرض کن انگلستان یا روسیه میگن خب بذار کشورهای اسلامی بیان سر کار. من فکر نمی‌کنم اونا اصلا حتی این گفتگوها داشته باشن. اونا فقط نگاه میکنن چه احتمالاتی هست و در نتیجه در مقابل اون احتمالات کدومش در مسیر منافع اوناست، ممکنه اون رو تایید و یا حمایت و پشتیبانی کنن و یا ممکن ازش این برداشت بشه که اونا این تصمیم ها رو گرفتن. من اصلا یه همچین قدرتی یه همچین توانایی برای این کشورها اصلا قائل نیستم. اینا ساده ترین مسائل داخلی خودشون هم نمیتونن حل کنن، حالا یه دفعه مسائل کشورهای دیگر رو حل کنن. من فکر میکنم اونچه که به عنوان فرض کنید بهار عربی است یا جنبش مردم ایرانه را افتاده به عنوان یه حرکت اجتماعی، اینا الان نگاه میکنن، اولا ممکن ازش راضی یا ناراضی باشن، بعد بر فرض هر کدام از این دوتا، حالا وسط این 7 تا یا 17 تا احتمال کدام هم ممکنه هم به نفع اوناست و حتی اگر اونی که به نفعشون هم ممکن نیست بذارن کنار، برن سراغ شماره پنجمی که از نظر ترتیب درجه پنجم فایده رو برشون داره ولی احتمالاً به نتیجه میرسه. یکی از فرض بفرمایید اتفاقات که الان در سوریه میفته، کشورهای غیر از چین و روسیه حمایت نمی کنن، تا کشورهای بزرگ یا در کمی هستن کشورهایی که حمایت بکنن از سوریه. اون کشورها مثل چین و روسیه با وتوی خودشون در شورای امنیت کنار حکومت بشار اسد ایستادن. اما اگر به نظر من این میزانی که من درست 4 ماه قبل 5 ماه قبل گفتم، اگر 3000 به 6000 برسه احتمالاً یه اقدامی صورت میگیره در سطح بین‌المللی و نمی‌ایستن، خب نه اینکه بخوام بگم پیش بینی من درست بود، فقط حدس من این بود که این جامعه جهانی یه همچی چیز میتونه تحمل کنه. ولی اگر به 20000 رسید مطمئن باشید که نه روسیه نه چین حمایت از حافظ اسد بشار اسد نخواهند کرد، یعنی تموم اون. چرا؟ نه به خاطر اینکه ای بسا شکستم خوردن، ای بسا مراکز مهم خاورمیانه رو یه جوری فکر کردن باز از دست دادن، ولی به این نتیجه میرسن که این مخالفت ها جهان عرب رو که بیش از و به هر حال کسانی که طرفدارشون هستن که چند صد میلیون یا میلیارد هستن رو علیه خودشون برمی‌انگیزن و این صرف نمی‌کنه. یا ممکنه در مقابل معامله‌ای که با کشورهای غربی می‌کنن از جمله آمریکا که امتیازات اینجا اونجا بگیرن، اونا هم دست از حمایت بردارن، چون اونا که عاشق آقای اسد نیستن، اونا با منافعشون دارن به موضوع نگاه می‌کنن. بنابراین من چون اون پیامتون موضوع جدی بود، اما اگر برگردیم به مسئله در خصوص ایران، اگر فکر میکنم مطلب شما درباره مسئله تحریم ها بود و تأثیرش، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
در خواهش من اینجوری برداشت خود من اینه که این تحریم ها و به اصطلاح داره خیلی کار سخت میکنه هم برای رژیم هم برای مردم، و ظاهرا با توجه به برخوردی که رژیم داره میکنه میره به اونجا که کار به اصطلاح جنگ برسه و کار به اونجا برسه که شاید اونا بیان و رژیم رو عوض کنن.
بله یا... نه ببینید باز نگید اونا رژیم رو عوض کنن. بذارید من رژیم عوض شما قسمت اول صحبت من رو نمیدونم شنیدید یا نه همین امروز.
شنیدم این قسمت رو شنیدم.
نه ببینید عزیز، نه قسمت اول من یه عرضی کردم که ماجرای تحریم ها که به جنگ مرتبط، ماجرای جنگ دلایل داره. تحریم هم خیلی مشخصه، یک به خطا یه مقداری به صورت دیگه همون حرفایی که راجع به جنگ من زدم رو میشه در خصوص تحریم به کار برد. تحریم ها اینکه نیت و هدف اونا چه هست رو شاید من و شما ندونیم، یا با توجه به واقعیات اونا تصمیم گرفتن. فرض بفرمایید شما اصلا در کاخ سفید نشسته بودید یا در اروپا و به این نتیجه میرسیدید، به این نتیجه میرسید درست و غلط چه کاری ندارم، که حکومت ایران دیر یا زود به دلیل تنگنای اقتصادی و به نظر من بنبست اقتصادی، بنبست ایدئولوژی، بحرانهای سیاسی و ماجرای زنان و جوانان و دانشجویان ادامه پیدا نخواهد کرد، و شما نمیخواستید خودتون در مقابل در حقیقت یک موضوعی قرار بدید که بازنده باشید. مخصوصا یادتون باشه که هیچ خوش آمدن یا بد آمدنی به هیچ شکل و فرم احساسی عاطفی در این کار نیست. خب من اگر توی کاخ سفید بودم یا شما بودید، بلافاصله میومدم روی گروه دیگری یا روی مردم ایرانی که فکر میکردم احتمالاً قدرت رو به دست خواهند گرفت سرمایه گذاری میکردم. من که نمیام در یه جایی سرمایه گذاری کنم که سرمایه‌ام از بین بره، اونم کشورها که اصلا با منافع خودشون بیش از هر چیز دیگه کار میکنن. پس حتی ممکنه دلیلش این نباشه که اونا اصلا به این چیزی تن در دادن، بلکه این رو به عنوان یه واقعیت میان، درست مانند زمان شاه که بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدن که اصولا این حکومت به دلیل آنچه که در داخلش هست و شرایطی که به وجود اومده به احتمال زیاد خواهد رفت، پس ما میایم جانب گروهای دیگر رو میگیریم، و وقتی فقط یک گروه به صورت آشکار خودشو نشون داد ناچار کنار او قرار گرفتن. و الهی بسا یک سال قبل، حتی به نظر من یک سال قبل، بیشتر این کشورهایی که بعدن مخالفتی نداشتن موافق شدن. حتی بذارید جمله رو جور دیگه بگم، 2 سال قبل از انقلاب ایران حتی 5% هم موافقتی با اون نوع حکومت و آقای خمینی نداشتن، اصلا خمینی مطرح نبود به اون صورت. پس خود مردم فرض بفرمایید میتونم بگم 2 سال قبل از انقلاب ایران ای بسا بیش از 90% اصلا موضوعی به اسم خمینی مطرح نبود، و یک مرتبه 2 سال بعدش که وقت انقلاب یا نزدیک انقلابه کاملا تو 90% زندگی ها مطرح شد. خب اینم در خصوص کشورهای خارجی هم بود، حتی بسیاری از آدمایی که ممکن اون مخالف بودن با هر تغییری وقتی دیدن حمایت از حکومت شاه به ضررشون تموم میشه موافق شدن با تغییر. اونایی که تا دیروز میگفتن شاه بمانه گفتن شاه بره. شما در داخل هم اینو میدیدید، حتی توی رده‌های بالایی که مسئولیتی داشتن میتونستید ببینید. پس چه رسه به مردم عادی، چه رسه به یک کشور خارجی که به دنبال منافعشه. چون واقعیت مسئله اینه که موضوع رو باید اینگونه بهش نگاه کرد. حالا بریم سراغ تحریما. شما من میفرمایید که تحریما چه میکنه؟ عرض من این است که تحریما اینکه با چه نیت و هدفی هستن یه مسئله است، ولی حتما رژیم رو به سقوط وامی داره. اصلا توش تردید نکنید، برای که موضوعای اقتصادی مسئله شوخی نیست، ماجرای هواست که وقتی نباشه آدم میمیره، به جای هوا که نمیشه فعلا مثلا شکلات خورد. پس اگر ماجرای تحریم ها مخصوصا بانک مرکزی و نفت صورت بگیره و تا حدودی راه های فراری که وجود داره که اینا کاملا حالا بعد از این مدت آشنا هستن بسته بشه، شما وقتی که ترکیب اقتصادی ایران رو بدونید به دلیل فشاری که به حکومت و دولت میاد و به مردم میاد بدون تردید اوضاع رو به هم میریزه. این که تصور کنیم اونا توانایی رو دارند که بیان به مردم اینو بگن و مردم به این نتیجه برسن که تحریم ها رو اینا که دارن انجام میدن علیه مردم انجام میدن و به نفع مردم نیست و حاضر باشن کنار حکومت بایستن، من اصلا بعید میدونم. پس اگر بپذیریم که تحریم ها ساختار شکنن، به نوعی ویرانگر و نابود کنندن که به نظر من هستند، اگر به بانک مرکزی و نفت برسه هستند، اگه کسی با اقتصاد ایران آشنا باشه اون رو بهتر میتونه بفهمتش، اگر به اونجا برسه هست. شما فقط یک مورد دارید که بتونید بایستید و اون این است که مردم ایران کنار حکومت بیستن علیه تحریم ها و حاضر باشن فرض کنید گرسنگی بکشن، بیماری بکشن، بمیرن، ولی کنارش بیستن. اما با توجه به حتی موافقین این سیستم به حکومت که درصد طرفدار رو به ویژه در رده های به هر حال آگاه و تحصیل دارده که اقلن در حد نمیگم مدرک و ارزش در حد دیپلم میدونن و در گفتگوها شرکت میکنند، هیچ کس من فکر نمیکنم درصدی رو بگه اصلا چشمگیر. پس بنابراین اون موضوع اگر منتفیست تمومه. یعنی شما تنها چیزی که در این گونه موارد ممکنه بتونه کار بکنه این مورد هست که وجود نداره. تحریم‌های اقتصادی گرفتاری است، برای که ببینید اصولاً بحث انقلاب، حالا اصلا نظریه مارکسیستی هم که نداشته باشیم، حتی نظریه ماکس وبری داشته باشیم که در این زمینه‌ها یه مقدار متفاوت، حتی عکس مارکس با مارکسیسم است. در یه زمینه اصلا کتاب در حقیقت جنبش پروتستانیسم و انقلاب صنعتی رو وقتی که او می‌نویسه که در حقیقت جوابی است به مارکس در زمان خودش و یک قول جامعه شناسی اون زمان هست، شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که چه از مارکس آغاز کنیم، چه از ماکس وبر، چه اصلا نظریات بعدی دیگر رو که در این میان آمدن یا نظریات سوم و چهارم، خیلی راحت و آسوده شما میتونید بفهمید کار هر حکومتی که باش این کارو بکنن تمام. شما امریکا رو اینجوری بکنید حکومتش ساقط میشه، شما انگلستان رو این بلا رو سرش بیارید ساقط میشه. پس بنابراین موضوع یک کشور نیست، جز گفتم اون مورد استثنایی که من بعید میدونم، اونم با وضعیتی که به وجود آمده. پس اونا کمر شکنند، این شوخی هایی در این باب هم مسئله دیگریست. البته اینکه شما وقتی که دارید آسیب میبینید حاضر باشید خودتونو به کشتن بدید دیگری هم بکشید، اون ممکنه، یعنی خودکشی رو تو این زمین ها و ناچار کمی دیگرکشی رو میشه انتظار داشت، ولی اون قصه دیگریست. پس تحریما کار خودشون رو خواهند کرد و به همین جهت است که گروهی حرفشون این است که حالا که ما تحریم رو نگه می‌داریم برای اینکه بتونیم به اون نتیجه برسیم. اینکه تصمیم رو برای تحریم به این دلیل گرفتن که نظام رو ساقط کنن میتونه نباشه، در مقابل آنچه که درباره نظام میدانند یا میخوان بدونن یا به دیگران گفتن، میگن ما برامون قابل قبول نیست. امریکا مشخصا اعلام میکنه، من نمیدونم آشکارا دیگه از این بیشتر نمیشه، ایران اتمی برای ما قابل قبول نیست. برخی از کشورهای اروپایی هم اینو دارن میگن. خب اگر سر این حرف بایستند، در نتیجه با توجه به آنچه که چهره واقعیت‌های بین المللی هست، یعنی این چهره واقعیشون رو اگر ببینید، حتما ماجرا رو ادامه میدن که ایران به بمب اتمی نرسه. و اگر یه روزی فکر کردن در مسیر این کار، که به نظر من اصلا ماجرای حتی یک سال نمیتونه باشه، اینا بمب اتمی رو درست کردن، اون مطلبی که نگرانی شماست و من هم بسیار بسیار هست، مسئله جنگ میتونه مطرح بشه. ولی به نظر من جنگی نخواهد شد. این احتمال، چون نمیخوام عدد بدم، ولی اگر واقعا که به من بگه تا 5% هم نیست، 10% که حتما نیست، پس من نگران جنگ نیستم، برای اینکه اون چیزیست که خطرناک و ویرانگر، پایانش هم بسیار نامشخصه و اگرم باشه نه به نفع مردم ایرانه و نه به نفع منطقه است، نه هیچ چیز دیگری، حتی به نفع خیلی از کشورهای دیگر جهان که دستی دور براتش دارن هم نخواهد بود. ولی به من میگه تحریم ها کار میکنه حتما. ببینید تحریم های گذشته دو تا مسئله داشت. یکی این که با توجه به افزایش درآمد، تنها فشاری که به دولت ایران می آورد این بود که به جایی که 100 دلار خرج کنه با 120 دلار خرج میکرد. اما از اونجایی که یه راهی رو برای احتمالاً سازمان‌هایی که مورد نظرشونن پیدا می‌شد، برای دولت واقعاً 150 دلار در می‌آمد، چون 30 دلار هم یه گروه‌های دیگه‌ای که مورد نظرشون بودن می‌بردن. بنابراین در کوتاه مدت و در موارد محدود تحریم‌ها به ضرر به ضرر دولت ایران و حکومت ایران اگر ملی بدانیم بود، به ضرر مردم بود، اما پول جیب بسیاری از آدم‌ها رو در داخل و خارج پر می‌کرد. پس اونو کاملا میشه فهمید. ولی این تحریم ها همه رو به هم میریزه، یعنی اون کسانی هم که قبلا ازش بهره میگرفتن، جز موارد استثنایی خیلی چیزایی که دارن از دست میره، مثلا اون پولایی که به دست آوردن تو بانک های خارجی گذاشتن، همینقدر که اوضاع عوض بشه همه اینا بیرون خواهد اومد. برای اینکه این مسائل شفافتر از اونه که دوستان فکر کنن یه پولی میفرستیم یه جای نگه میداریم یا فعلا به اسم دیگه هست یا شماره‌های دیگه هست. اینا وقتی است که سیستم نخواد پیداشون کنه و الا به راحتی میتونه همه اینا رو پیدا کنه و در نتیجه اینا به نفع هیچ کس نیست. و اصلا به نظر من تنگنایی که در ایران پیدا شده، تنگنایی سیاسی اقتصادی، اونقدر نیست که گروه ها دارن به این نتیجه میرسن، چه اصلاح طلب ها چه گروه های دیگه، که هر کدام از گروه ها اگر سر کار باشن ایران رو میتونن یا نظام و سیستم میتونن فرو بریزن. اما در خصوص اصلاح طلب ها، چون اینو مطلب هستالی شاید بیشتر بود، من فقط چند ثانیه وقت دارم، اصلا به نظر من مردم از اونها گذشتن و امید من این است که یه نوع دیگری از این حکومت سرکلش پیدا نشه. و به نظر من گرچه احتمال امکانش بوده، در گذشته خیلی بیشتر بوده، حالا خیلی خیلی کمتر شده، ولی همچنان هست و ضمناً فعالانشون در بیرون با پولایی که از قبل آوردند و دارن و دارن خرج میکنن تو این زمینه اقداماتی همه گونه از وسایل ارتباط جمعی امریکایی گرفته و ایرانی گرفته و سازمان‌ها و کنفرانس‌ها همه تو اون مسیر هستن. اگر خواست یه وقتی دیگه تشریف بیارید با هم تو این زمینه، که به نظر من موضوع هم مهمی بود هم مورد نظر شما بود، صحبت کنیم. من متأسفانه متوجه زمان نبودم ولی مجبور هستم که استودیو رو ترک کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
دو نود و پنج
رفتم یه پیچ خریدم $2.95 بدم دندون پزشک بذاره تو دندونم. میدونی چه پولی سیو میکنم؟
مگه دیوونه شدی مرد؟
چطور مگه؟
مرد حسابی این کاری متخصص ایمپلنت که 3 سال آموزش دیده باشه، نه یه دندون پزشکی معمولی که فقط یه ویکند رفته دوره دیده و حالا میخواد رو فکتو کارآموزی بکنه. ببین اگه سلامتی و اطمینان خاطر برات مهمه، حتما به دکتر فرشید برنا مراجعه کن.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید.
پس حالا من با این پیچیده 95 چیکار کنم؟
ببندور گردنت یادگاری.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
از شرکت گلچین.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 صبح در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-40-40.
از درد پا رنج می‌برید؟ من دکتر مهرداد صفاپور، پودیاتریست با انجام بیش از 3000 جراحی پا در طول 12 سال اخیر در خدمت شما هستم. مطب‌ها در انسینو و برنتفورد. 1-800-8200-200. 1-800-8200-200.
هر کجا عشق آید ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان خود را اعلام می کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمونهای روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو، انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.